بسم الله الرحمن الرحیم. بله خواهش میکنم. ما وارد بحث اسپینوزا شدیم. بحث اسپینوزا یه اهمیت خاصی برای شخص من داره روی این حساب. حالا این جلسه چی؟ چرا؟ به خاطر اینکه من تصورم این است که مخصوصا تو حوزه علوم اجتماعی فلسفه ما یه جایی کم داره به لحاظ مبانی، یعنی نمیتونه برخی مسائل حل کنه. اسپینوزا به نظر من در حدی که من میفهمم حل کرده، یعنی حرفای اسپینوزا داره که مکمل خوب میشه برای فلسفه ما. بعد خوبی اسپینوزا اینه که آدم چیزیه، آدم عاقل و پسر خوب و متدین و اینجوریه. آره، یعنی که فضاش فضای تفکر بیدینی نیست، فضای تفکرش تفکر دینیه، از این جهت میتونه مکمل خوبی باشه. من تو حالا این گفتم به حد نظر منه. من یه مطلبی رو ندارم برای شما گفتم، اینم یه کلاس هم بدم، همین کلاس هم بخوام اینم بگم میشه. در روی محتاط و مقلد و مشتهد دکتر شما گفتن. خب این مطلب رو که دارم میگم دو تا فایده داره. یه فایدهش خود بحثه که به نظرم خود بحث جالبیه. فایده دومش فهم بنده است، یعنی شما بفهمید من چی دارم میگم، منظور منو بفهمید. آره نه، حالا خب مبناهن بدونید موضع من چیه، علال مبنا بدونید که مبانی من دستتون بیاد بعد خواستید بزنید بدونید کجا باید بزنید. اینو کشف جدیدی کردم به نظر خودم. حالا الان من میگم شما میگید همه میدونستی، اگه میدونستید که خوش به حالتون، ولی من به نظر خودم کشفش کردم. من از قدیم برای خودم سوال بود این تقسیم بندی سگانه افراد به مقلد، مجتهد، محتاط چه وجهی داره؟ چیزی که اول فقه میگن افراد یا مقلدن یا مجتهد یا محتاط. آدم عاقل یا مقلد یا مجتهد، محتاط این مثلا چیه؟ نه این سوال برای شما بوده نه. که آدم عاقل میره احتیاط بکنه، آخه احتیاط هم توضیحی که توی رساله گفتن همین اول ببینی سختنش عمل کنه. خب مثلا مغز خر خورده چرا همچی کاری بکنه؟ آخه مگه آدم مرض داره همچی کاری بکنه؟ من خودم همیشه قدیما زیر تا اینکه الان خودم به این موقعیت رسیدم. حالا چون این موقعیت رسیدم میفهمم چرا آدم اینجوری میکنن. به نظر من گفتم حالا انگیدم هم خود محتوا به نظرم خوبه. شما خود چه تحلیل دارید از محتوا؟ قبل از اینکه
کلی که قطعا
نه میدونم اصلا نه، این اول رساله میگن افراد سه قسمن موقع محتاج یعنی چی؟ مثلا توضیح دو رساله میدن نمیگن تو یه دستی از مباحث، میگن که آدم ها یا مقلدن یا مشتهد. این محتاج
با فرض با امکان فرض ذهنی اینا ازش گردن مثلا این آدم ممکن استعمال
اسمش میدونم. خودتون به نظر چه فایده ای داره این بحثه؟ مثلا خواستن یه تقسیم ذهنی بذارن که افراد رو سر کار بذارن، چه فایده ای داره؟ من مثلا تو خیلی نکته مهمی الان چون خودم این وضعیت مبتلا شدم میفهمم چیه های این. خود از شما تحلیل ندارید ازش؟
یه حالت برزخی نیست که کسایی که به مبانی گرفته شدن و نمیدونن
دارن. همین این نکته شه. یعنی میدونی چیه؟
چیزی میدونم؟ نه نکته خاموشه. همون حالت
یه خبری شد حال نمیدونم به چی رب داشت کدوم
وقتی چراغش خاموشه یعنی برق توش هست.
آه برق توش
هست. آه که برق هست
این همه هر دفعه بودم این بعد هر دفعه بازم یاد نگرفتم. من یک کاره
بگویم سوزه چی نمیفهمه؟ الان درست شد یاد
خب من یکی به لحاظ اینجوری یکم به لحاظ حافظه یک تو چی میفهمی؟ چجوری در درس خونی همه سال اومدی تو گذارات گرفتی؟ نه حافظه درست شدی داری؟ نه چیز یاد میگیری؟ حالا خلاصه ببینید همین نقطه برزخی من به نظرم خیلی نقطه مهمیه. مسئله اینه چون الان خودم مبتلا به همین کار، یعنی من به نظرم این تقسیم از تقسیم منطقی نیست، تقسیم اجتماعیه، تقسیم جامعه شناختیه، یعنی به لحاظ واقعیت بعد آدم یعنی الان اینکه فهمیدم به نظرم میاد اول طلبی بعد همه اساتید به شاگرداش اینو بگن که محتاط چه جور چیزیه. سلام علیکم. یا اساتید اصلا هیچ کدوم مشتهد نشدن تو عمرش به سمت اون نرفتن که اینو یعنی برسندش حتما متوجه میشه. ببینید چه نکته‌ای داره. ببین عاقلانش اینه شما یا مقلدی یا مشتهد، شرط سوم واقعا نداره به خودی خود، یعنی شما یا خودت میدونی چیکار باید بکنی یا نمیدونی. آدم که نمیدونه میره میپرسه که چیکار باید بکنم. منتها مسئله اینه به لحاظ اجتماعی این آدمی که مقلده وقتی میخواد مشتهد بشه یه شب مشتهد چی یادم، یعنی شما مثلا تا امروز مقلد امشب که میخوابی صبح پا میشی اول داره صبح مشتهد شدی. اگه اینجوری بود این تقسیم درست بود، یعنی همین دوگانه بود. اما به لحاظ اجتماعی شما یه زمانی پیش میاد که دیگه مقلد نیستی در این حال مشتهد هم نشدی. یه حالت به قولشون برزخی داره. یعنی این آدم در واقع تا بهش هم نرسه نمیفهمه. حالا من دارم بهتون میگم، ولی حداقل میگم اگه یه زمان رسیدید باید. بعد تو این شرایط به شما دستور میدن وقتی که شما مقلد نیست نمیتونی مقلد باشی. اصلا توی وضعیت انسان میرسه نمیتونه مقلد باشه. تکثر اقوال دیده، یه مقدار ادله رو فهمیده، ادله فراز و فرود داره، آره اصلا فتوا رو میذاری جلوت، میدونی که این بر مبنای فلانه، که این مبنا غلطه، در حدی که خود میدونین، نمیتونی اش تقلید کنی. در این حال چیکار بکن؟ اینجا تذکر خیلی مهمه، میگه آقا وقتی مقلد نشدی ببین مجتهد یا مجتهد نیستی. اگه مجتهدی خوش باله، اما این مجتهد نیستی ادای مجتهدا در نیاری. یا این محتاط اینه، یعنی این چیزی که الان مکرر توضیح داره رخ میده. یعنی اغلب این طلبهای جوون دارن فتوا میدن چرت و پرت میگن، وقتی اینجوری میگن اغلبشون اینو نفهمیدن که آقا تو مجتهد نشدی، قبول، مقلد نیستی دیگه، انقدر مطالعه کردی دیگه مقلد نیستی، اما مجتهد نشدی. حال که مجتهد نشدی چیکار بکن؟ فعلا اقوال اونایی که مجتهدن همه بذار جلو. خلاصه احتیاط این است که یک اینا رو عمل بکنی. شما چه اشتغال یقینی، اقتضای براءت یقینی، چه قاعده اشتغال بود دیگه، اشتغال یقینی داری، تو میگی که حرف اینا قبول ندارم، حرف اینا قبول ندارم، حرف اینا فعلا که گزینه دیگه ای نداری. 5 نفرش، 3 نفرش، 5 تا قوله، 7 تا قوله، تو این موضوعی که شما هستی 5 تا قوله مثلا، تو هم قول ششم نداری به عنوان قولی که مجتهد باشه،
5 تاشو قبول نداری،
شما افتادی، گیر افتادی. محتاط اینه دیگه،
مجتهدی وجود نداره که بخواد،
نه نکته اینه
مقلد کنه،
همین نکته اینه،
بخواد تقلید هم میره.
نه شما از فضای مقلدی در اومدی، شما علم قبلی داری که این آقا یار مجتهدند، الان دیگه نمیتونی مقلدش باشی. شما مجتهد یعنی حتما معصوم؟ نه دیگه، مجتهد و معصوم فرق داره. ما همیانه که میگه الان شما همیانه میدونی از این آقای هر مقلد هر کی هستی، میدونی که یادم اشتباه هم داره، علم اجمالی داری. حالا چی علم اجمالی داره به تفصیل میرسه. در این حال مجتهدیش افتاد؟ میگم مجتهدیش نیفتاده، تو داری میفهمی اشتباهی رو به اون نسبت میدی. حالا خلاصه فرض بگیر الان 5 تا 5 قول در اینجا داری، 5 تا 10 تا مجتهد داری، 5 تا قوله، 3 تا قول داری تو این وسط، این 3 تا قول رو چیکار بکنم؟ شما میدونی که اگه خودت بشه تقلید، اگه واقعا بدونی که حق با این از این تقلید میکنی، اما هیچ نمیدونی، گیر افتادی. خودت به نظرت میرسه همشون یه گیری دارن، یا نه به نظرت دو تاش گیر داره اون یکی گیر نداره، همچنان با نظر تو نظر مجتهدانه نیست. چون مجتهد نیستی نه رو نظر خودتو عمل کن، احتیاط کن. گرفت من خیلی به نظر میگم کشف خیلی مهمی کردم برای خودم. یعنی این چون اغلب ماها تو این مرزخ که قرار میگیریم نمیفهمیم حالا مقلد نیستیم مجتهدان نیستیم. اغلب این من زیاد دیدم توی فضای طلبه از مقلدی یه جور در اومدن، حالا یه علکی در بخش علکی در میان، یعنی نرفتن کار کنن، چهار تا حرفی رو شفگیرا خورده به گوششون، حالا دیگه فکر کنم مقلد نیستن. یه دارن واقعا کار میکنن، میفهمن که دیگه نمیتونن مقلد باشن. وقتی مقلد نیستی حواست باشه، وظیفه تو احتیاط، وظیفه تو فتوا دادن نیست، تو هنوز نمیتونی فتوا بدی. این کشف مهمی بود که من سر خودم رخ داد، یعنی سر همینم بود. گاهی استاد بود یا سری چیز بحث داشته، اولش من گفتم البته نگفت، خیلی محترمانه بود که حواست باشه مجتهد نشه، نگفتیم با این ادبیات ها، ولی یه دفعه من توجه داد که من همین حرفی میزدم خلاف برخی از چیزا بود، گفت یکم آروم آروم مجتهدی؟ گفتم نه. خب پس حالا ببینیم چیکار می‌خوای بکنی. راست میگه ها، درست منظور برسونم. خیلی به نظرم مهمه، هر خلاص احتمال زیاد هر کدوم به این موقع میرسید، اون موقع آدم میبینه که واقعا مجتهد میشیم به جای مجتهد نشده، بعد چرت و پرت میگیم ببخشید. این و این هم کلیش گفتم بدونید، هم درباره خود منده. من موضوعم الان اینه، من قبلا مقلد بودم، مقلد آیه تحریف بودم، مقلد علامه طباطبایی بودم، مقلد ملا صدرا بودم، مقلد امام بودم، مقلد رهبری بودم، مقلد بودم. تو عرصه نظر مقلد بودم، الان مقلد نیستم. نه اینکه مقلد نیستم اونا اشتباه میکنن، من مقلد نیستم، منظورم معلومه. یعنی من مقلد نیستم معنیش اینه که اون اشتباه میکنه. ممکن مثلا آیه مطهری خودش مجتهده، مجتهدی توی فضای امامه، خود امام آیه مطهری مجتهدن تو فضای ملا صدرا توی، اما مجتهدن برای خودشون، یعنی نظر دارن. یعنی آیه مطهری حرف علامه طباطبایی زیر بارش نمیره، میدونید دیگه تو بحث اون مقاله جلد 3 به اصول فلسفه آخر آیه مطهری با علامه حرفش قبول نمیکنه، مجتهد برای خودش، ولی توی جلد 1 و 2 و 4 و 5 این دو تا مشتهد رأیشون بر هم منطبقه. خیلی فرق میکنه. یه با شما مجتهدی در مقابل مجتهد وایمیستی، یه با مقلدی در مقابل مجتهد وایمیستی. من شأن خودش برای همین حواستون باشه، من کلا فعلا به خیال خودم از مقلدی در اومدم، به خیال دست خودم نیست در اومدم، نمیتونم مقلد باشم توی وضعیت فکری که الان دارم. ممکنه وقتی مجتهد شدم میگم همه فتواهای اون مجتهدی که مثلا آیه مطهری باشه، امام خمینی باشه، هر کی باشه، همه فتواهای همون فتوام باشه، ولی فعلا اون نیست. اما وقتی که محتاطم همه حرفای من تو فاز احتیاطه، یعنی که یعنی فعلا دارم یعنی فاز من تو کلاس درس فاز احتیاط نیست، هرچند من خیلی تذکر میدم میگم فعلا مبنام قطعی نیست تا بخاطر اون فاز احتیاط، ولی فعلا من فضای غیر مجتهد دارم برای شما حرف میزنم. یعنی مثلا میگم من مولا همین جمله که گفتم یاد افتاد، گفتم آقا من از لایبنیس خیلی ارادت دارم، به نظرم تکمیل کرد و میشه مولا صدر رو تخصیص داد، اما من هنوز فیلسوف نشدم، من مجتهد نشدم تو فلسفه، در حدی که تقلید خودم در اومدم به خیال خودم، به نظر میسه این لایبنیس هم حرف خوبی داره ها، برای شما هیچ کدوم حرفای من تقلید نکنید. چون خیلی وقتا آدم مقلد استادش میشه ولی که خودش توجه نداره ها. نمیتونه حالا اینم یه مسئله ایه، یعنی من پیشنهادی نیست، دست خود آدم نیست، من از خدا میکنم هر چیز زودتر آدم در بیاد، اصلا نمیتونم اینجا بمونم، خیلی سخته. یعنی واقعا من الان تازه همه حرفا رو میفهمیدم که یعنی توصیه عقلایی خیلی عاقلانه ایه. یعنی دارن به آدمایی که از میگه شما الان مقلدی، حالا مشتری نشی، تا مشتری نشی چیکار بکن؟ داره برای راهکار میده، میگه الان مشتری نشی چیکار بکن؟ سری فتوا نده.
مثلا تبدیل شما تو مسائل اجتماعی فلسفی فقهی تبینه برای
همشون یه تبینه، نه برای همه ارزشات پزشکی، پزشکی طرف یه زمان شما الان ها مقلدین همون تو پزشکی یه دوشتن، ولی دانشجوی پزشکی بعد از یه زمان اینجوری میشن، یعنی نه دیگه میتونن حرف پزشکا رو قبول کنن، نه خودشون به جایی رسیدن که چیزی کنن. من مثلا خواهرم پزشکی بپرسید اینا که پزشکن معروفه این توشون انواع بیماری ها میگیرن، یه همه بیماری ها رو میگیرن اینا، به خاطری که توی فضای اینجا قرار گرفتن، هنوز پزشک نشدن، دیان نمیتونن هر چی پزشک گفت بگن چش. ما خودمونم الان یه مقدار اینجوری شدیم، مثلا من خودم توی فضای پزشکی به خاطر خیلی بی‌اعتمادم پزشکی غربی، پزشکی سنتی رو میدونم خیلیشون چرت و پرت میگن، یه حالت محتاط گونه ناخودآگاه داری میشی، ولی محتاط عن جهل نه محتاط عن علم، شوی محتاط عن علم داری میری. ولی خب تو هر وادی که وارد میشی به نظرم همینه، یعنی هر وادی علمی وارد بشی، میگم اقتصاد بگو، نمید هر رشته‌ای که بگی، من گفتم پزشکی مهندسی است، یا خونه تو خودت برو بساز، یه برو سراغ مهندس معمار، یا میگه با تمام 10 تا مهندسی که تو شهر هستن هر کدوم 3 تا خونه ساخته خراب شده، حالا چیکار میکنی؟ تو باید محتاط بشی. هم حرف اینو مثلا این پزشکی میگه انار نخور، اون یکی میگه خربزه نخور، اون یکی میگه سیب نخور، تو هیچ کدومشو نمیخوری. احتیاط اینه دیگه که به سخت‌ترین عمل کنی، یعنی این دیگه منظور معلومه. این به نظر خودم خیلی نکته کشف مهمه.
این سه تا هست، قسم چهارمش هم اینه که طلبه بشه آدم، مستقل میشه
و
خودش نظر داره
و اینا. نه خب این اعتبار همونه در واقع، چون اغلب افراد تو این وادی در خطر این هستن که مجتهد پنداری و خود مجتهد پنداری بهشون دست بده، بهشون میگن حواست باشه تا مجتهد نشدی مقلدی یا معتاد سهلی مجتهد. چون من از این یکم میگم استاد دارم من تذکر دادا ده، من دارم فتوا میدم، حالا فتوا شما شما رسما میری رساله میمیسی به تابلو فتوا دادن، یه بار شما موضع میگیری میگی توی مسئله باید این کارو کرد، خب این فتواه دیگه، فتواه که شاه خودم نداره، بعد ها کجا داری میری؟ فتواه چیه؟ حالا بشین فعلا بشین سر جهات. خب اینم فقط یه تذکر بود که بحث من اینجوری ها، برای من هر موضعی که دارم اومد شما وقتی محتاطی، اینم بگم وقتی محتاطی یه چیزایی قطعیه برا نیست که محتاطی آقا نماز صبح چند رکعته؟ من شک دارم الان نماز صبح چی بخونم؟ باز شک دارم؟ آقا من محتاطم، ولی محتاطم معنی این نیست که همه چی برا من مبهمه، یعنی اون فضای علمو که میگفتم رشد اون مرکز کره سر جاش باقیه، یعنی شما که محتاط شده اتفاقا خیلی قطعیات داری، باید قطعیات میری. یعنی من تازه الان دارم میفهمم که من، یعنی بعد از این صحبته به ذهنم رسید واقعا من تو خیلی فتوا نمیتونم بگم من مقلد، مثلا من مقلد آقا بودم، من مقلد آقا بودم هنوز اون مقلده باشم، نمیتونم مثلا این کار بکنم. در این معناش این نیست که همه مسائل از نو برم، حالا برم با یک کس دیگه چک کنم، برم با همه مسائل رو بذارم جلوم، همه نظراتو بگیرم، مثلا عمر آدم نمیتونه، شدنی نیستین. من تو هر مسئله که برام پیش میاد میگم تو مقام عمل کردن اگه دیگه نمیتونم مقلد آقا باشم، باید آقا رو بذارم، الف رو بذارم، ب رو بذارم، جیم بذارم، تو همه رو بذارم جلو، برم فعلا چیکار بکنم؟ تا کار بعدی انجام تا کار بعدی بره جلو. تونستم منظور رو برسونم دیگه. حالا من مثال فقهی خیلی شست درفته زدم که واضح باشه. عین این تو فلسفه، توی نمیدونم هر رشته که وارد بشید، توی هر رشته حواستون باشه یه حرفایی هستش که مثلا من خودم تو فضای صدری ترکیب اعتماد نفس آدم برای خودم مثل مطالبی است که مطمئنم دیگه رفته تو مرکز علم. اینو از صدرو گرفتم محکم روش وایسادم. تو بحثای مختلفم دارم استفاده میکنم. به نظرم این دیگه علمه. این دیگه هیچ کی نمیتونه دست من بگیره. با فهمی که من دارم حالا ممکنه اصلا محال نیست. مثلا دماسوب دوره کرده ها. شد هیچ وقت به مخیلت خطور نمیکنه یه زمانی به موقعی برسی که بگی نه معلوم نیست اصلا سر و کد بود. منظورم معلومه. این یه چیزی میفته تو مرکز علم. شما که دارید تو مسیر پیش میری اونا رو دست من نمیدارم. ولی تو خیلی جا برای همین من تو بحثا برخط دید دیگه گفت آقا این معلومه این وای میسم روش خیلی جا میگم فعلا نظرم اینه الان میگم که لایو میسه میشه استفاده کرد فعلا نظرم اینه این پرانتزی هم داره طولانی شد داری به نظرم هم چی؟ اسم نه لایو میت استاد
جلسه پیش گفت اصل جهت
کافی آره حالا بعد تا میگم رو دارد نیاز کردم عمده بحث من همون در اصل جهت کافیه که در واقع یه دریچه جدید باز میکنه. من از جهت کافی هم قبلا نمیگفتم، مثل علت قایی همیشه توضیح میدادم، بعدا تو فضای علوم اجتماعی تازه فهمیدم از جهت کافی چیه. ببینید من لایبنیتس رو دوره از اولش با سرعت میرم چون به هم پیوسته است. ببینید خلاصه حرفش این است که گفتم دو تا جمله، جهان از جواهر و صفاتش تشکیل شده و فکر اصول بنیادینی دارد که اگر به درستی به کار گرفته شود برای تعیین ساختار اصل واقعیت کافی است. خیلی خوب زده الان دور این آدم اگه بگه برای فهم همه واقعیت کافی است بی خود گفته بود، اما گفته برای تعیین ساختار اصلی واقعیت. یعنی ما میتونیم شاکله های واقعیت رو به دست بیاریم، همین مبدایی که الان ما هم تو فلسفه داریم همین بداریم دیگه. خلاصه فکر میتونه کلیات واقعیت رو به دست بیاره، اصول واقعیت رو به دست بیاره. خب سه تا اصل داشت. اصل اول اصل عدم تناقضه که ما ها میدونیم بحثی همیش نداریم. اصل دومش این بود که که جوهر در حکم موضوع قضیه حملیه و صفت در حکم محمولشه. اینو جلسه قبل گفتم الف به اصل این ساده است. این نکته رو نگفتم جلسه قبل. ببین حرفش رو یکم دارید تقویت کنم، این حرفش با حرف شیخ اشراق تو ضرورت به شرط محمول تقریبا یه حرف میخواه بزنه. شیخ اشراق همین داره. شنیدی که ضرورت به شرط محمول و شیخ اشراق شنیدید؟ اقسام ضرورت، یه ضرورت شیخ اشراق به ضرورت‌ها اضافه کرد. ضرورت ذاتی داریم، ضرورت نمیدونم ازلی داریم، ضرورت ها داریم، یه ضرورت شیخ اشراق اضافه کرده ضرورت به شرط معمول. یعنی شما میگید الانسانو کاتبون مادام کاتبن، این کاتبون به ضروره مادام کاتبن. شما میدونه هر حملی رو چیز کنی. اشکال شیخ رو البته من حرف شیخ رو مال 15 سال قبل حد اقلا یعنی دیگه نخوندمش، فقط تو حافظم دارم میگم، ممکنه دقیق نگم ولی تو ذهن من اینه. مسئله شیخ اشراق چی بوده؟ مسئلهش ظاهرا این بوده که شما اصلا علم با یقین داره میره جلو. اون بحثی که تو خود چیزم داشتیم دیگه، عرض لازم باید باشه تا حد باشه، تا قضیه برهان باشه، تا بدیهی باشه، تا قطعی باشه. شما تو علم با یقینیات میرید جلو دیگه. یقینیات هم ضروریاتن، یعنی حالا یا ضرورت اولی مثل بدیهیات یا ضرورت ثانوی که هم برگرده به بدیهیات. معلومه دیگه این حرف. یعنی خود ارسطو که شروع کرد منطق اینجوری شروع کرد. خب بعد تو فضای منطق ما اومدیم به قضایای خیلی قضیه ما تو زندگی کار داریم. قضیه فعلی است، قضیه ما چی دوامی است، چی بود دوامی گفتن که انواع جار اتفاقی است، دائمیه قضیه دائمه است. جهاد اینا خوندی تو منطق یه جهاد قضیه، جهاد قضیه فعلیت و دوام و ضرورت و اینها. خب بعد حالا عمده قضای زندگی ما قضای فعلی است، در حالی که شما تو منطق باید استفاده کنی. چجوری استفاده کنی قضای فعلی که به درد نمیخوره برای منطق، برای انتاج قضیه مدل ارزیابیتونه دیگه. میگم این ذاتیه، اونه اینم ذاتیه، این حد وسط تکرار شده. خب قضیه فعلی که ذاتیش نیست، حلی که چیز میکنه ضرورت به شرط محموله. میگه همه قضایا رو میشه تبدیل کرد به قضیه ضروریه. چجوری؟ شما محمول رو در موضوع چیز کنید، این مادام کاتبن اینجا قرار میگه الانسانو مادام کاتبن، یا الانسانو به شرط ان یکون کاتبن کاتبون، این قضیه میشه ضروریه. خب بعد کلی دعوا کردن خب به چه دردی میخوره؟ حالا فعلا با دعواش که الان میگن میسه موقع که اون میخوندهش توضیح میدادش که واقعا بهش درد میخوره. اون یه قضیه میشه ضرورت به شرط محمول. خب حرف در واقع الان با این حرف حالا بین حرف لایبنیتس رو بفهمید. لایبنیتس میگه شما اگه گفتی الف ب است این ب اگه ذاتی الف نباشه که به درد علم نمیخوره، به درد شناخت نمیخوره. یه قضیه اتفاقا یه الف ب شده. الف اتفاقا ب شده چیکار بکنم من باهاش؟ باید الف واقعا ب باشه تا من بتونم تو علم استفاده کنم. معلومه؟ به نظر میاد این دغدغه توش هست. برای همین میگه آقا جون زمانی الف ب از صادق است واقعا، یعنی به ضروره که ب ذاتی الف باشه. پس اگر به ذاتی الف باشه الف ب است صادق. اون بحثی که جلسه قبل گفتم من دارم میگم توضیح میدم. تو این شرایط است که حتما الف به است و این قضیه صادق است. صادقی که ما تو فلسفه میخوایم استفاده کنیم و این قضیه که قطعا صادق است، ضرورتا صادق است. خب این در واقع بحث چیز بودش که بعد از دل این حالا میره سراغ این که حالا جوهر آیا صفتشه با یه صفت میشناسه یا از این هر نتیجه میگرفتش که هر جوهری مجموعه همه صفاتش است. یعنی همه همون که شاید فاز ارسطویی میگه دیگه، میگه هر ذاتی مجموعه ذاتیاتش هم. مجموعه نه معنی جمع جبری و معنی که تو منطق میگفتید، یعنی خلاصه انسان یعنی جسم نامی متحرک بالاراده حساس نمیدونم ناطق، همه ذاتیاتش با هم این رو رقم میدن. پس همه ذاتیاتش تو خودش هست. خب اومخ میگه که همه عالم، پس ما در عالم جواهر داریم، تکثرم امر قابل انکار نیست، یعنی واقعا من غیر از شما، ما در عالم جواهر داریم که اسم هر جوهری رو میذاری یک مونات، بعد میگه همه صفات مونات ها تو خودشون هست که بعد پیش بیاد که خب الان که با هم نیست، میگه در واقع اینا میرند و میان، یعنی من همه صفاتم رو دارم بود همش بروز نکرده. من اگه عالمم جز ذاتیات منه، من تو عالمیم توی مثلا 30 سالگی بروز میکنه، تو فلان سالگی بروز میکنه. این صفت مثلا من ایستادم یا نشسته، من هم ایستادم هم نشسته، الان ایستادگیم بروز کرده، وقتی نشستم نشستگیم بروز کرده، همه اینا جزء ویژگی های واقعی منه. تا بخوام با نگاه دینی تکمیلش کنم این است که چیز دیگه وجد و معاملو حاضره، هر کاری میکنی جزء شخصیت شاکله وجودیت رفته، کلو یه عمل علا شاکلته همه هم روز قیمت میگنن با حال. حالا معاید دینی بیارم برش به این معاید ها چیز خوبی نیست سرکاری بیشتر. خب یه مطلبش بعد دار بعدش عینیت امور، اصل عینیت امور غیر متمایز که من با سرعت رد شدم. حرفش خیلی واضحه، میگه آقا هر جا شما به این برسی که این با این هیچ فرقی نداره، پس اینا دوتا چیز نیستن، یه چیزن دیگه. شما به این رسی که الف با به هیچ فرقی نداره، غیر متمایزه، پس این دوتا یکی هست. تو برخی بحث ها استفاده میکنه. اصل سومش که مهم، اصل جهت کافیه. اصل جهت کافی چیه؟ میگه که هر چیزی بخواهد هیچ چیزی بدون جهت کافی، دلیل کافی رخ نمیدهد. یعنی اگر یک چیز دیگری شدی واقعی رخ داد، حتما دلیل کافی برای وجود دارد. من قبلا این فضای علیت غایی ارسطو میفهمیدم، تو فضای ارسطویی ارسطو همینو داره میگه. میگه آقا چرا مثلا دانه سیب شد درخت سیب؟ علکی رخ نداد. هر چیزی که تو عالم رخ میده یه غایتی داره، به سبب اون غایت است که میگه این رخ بده. یعنی در عالم با تعبیر دینی بگیم عبثی وجود نداره، هر چیزی که هست حتما جهتی هست که این بشود. خب آدم اینو تو عادی میبره تو فضای علیت ارسطو، یعنی هر چیز علت داره دیگه، علتش بیاد حتما حاصل میشه، اما اینو نمیخواد بگه. برای اینکه این حرفش فرقش با حرف ارسطو که من به نظر این حرف مهمی گفتم فلسفه ما رو تکمیل خوبی میکنه، بعد بحث بعدش که بحث امکان خاص رو مطرح کنیم. امکان خاص چیه؟ اشکال اینه اگه همه چیزها، اگه هر الف بی هست ذاتی اونه، یا به تعبیر هر توصیفی بیان ذاتی شیء است، اون وقت فرق حقایق ضروری و حقایق ممکنه چیست؟ به تعبیر دیگه که به کار برده تو کتابش، بین حقایق عقلی و حقایق واقع چیست؟ من این یه مقداری که این دیگه اون نگفته، من تسامویش میکنم که حرف بهتر بشه. من میگفتم عقل و حس، این در واقع خب بگه اونجایی که حس من دیگه واقعی رو درک میکنه،
واقعیت معینی که مدرک خاص منه. ببینید شما همین مثلا ایستادگی، آقا من الان ایستادم، اما ایستادگی حالا اون توضیح من فعلا تجلی و ولش کنید، اون یه توجیه بود، اون فعلا ولش کنید، عادی فکر کنید، ایستادگی ذاتی منه در حالی که ایستادم نشستم صادقه؟ در حالی که ایستادم که نشسته نیستم. خب پس یا ایستادم یا نشسته. خب تو چجور میگه که هم ایستادگی ذاتی منه هم نشستن ذاتی منه؟ یعنی میگه اگر این حقیقت واقعه، یه واقعه این است که ایستادم، یه واقعه این است که نشستم. ببین این واقعه است که من گفتم به حس داره ادراک میشه، واقعه جزئی شخصی. اما مثلا دو به علاوه دو چهار است حقیقت عقلیه، هر معلولی علت میخواد قضای اینا حقایق ضروریه. تو منطق ما همین بحث، توی فلسفه همین میگه بدیهیات، بدیهیات حقایق ضروریه. ما میفهمیم گزاره مثل اینکه مثلا کل بزرگتر از جزء است، این مثالای معروف چیز فرق میکنه با گزاره که من الان ایستاده ام. این گزاره واقعه نه حقیقت ضروریه. یعنی من نیست که ازلا و ابدا ایستاده باشم، اما اینا ازلا و ابدا دو به علاوه دو میشه چهار. اما ای میگن دیگه ازلا و ابدا من دو به علاوه دو میشه چهار، اما ازلا و ابدا من ایستاده ام، اشکال معلومه. میگه خب اگه من این حرف رو زدم فرق این دوتا چیه؟ اینجا اون شاهکار مهمش رو میده که بحث جهانی ممکنه. جهانی ممکن چیه؟ یعنی در واقع اون بحث امکان خاص، اونی که خیلی مهمه که منم گفتم خیلی من قبولش دارم، تو این فضا دارم حرف میزنم، بحث جهانهای ممکنه. جهان ممکن حرفش این است که میگه که ما منطقا بی نهایت جهان داریم، بی نهایت جهان ممکن است که واقع باشد، اما از میان بی نهایت جهان یه جهان الان موجود است. ببینید آیا امکان نداشت یه دقیقه قبل این ویس ریکوردره اینجا می بود؟ محال بود؟ محال که نبود. اما کدوم رخ داد؟ این رخ داد که این ویس ریکوردره اینجا بود نه آنجا. حالا چند تا جهان میتونید داشته باشین؟ و همه چیز، یعنی شما هر چیزی که الان اینجا که باشیم میتونست باشه ولی نبود دیگه. ما ممکن الوجودیم، همه وضعیت های امکانی بی نهایت به توان بی نهایت میشه، خیلی رقم چیز وحشتناک میشه، چقدر ممکنه. اما میان این همه امر ممکن، این الان موجوده. بعد ایشون میگه که حقایق ضروری حقایقی هست که تو تمام جهان های ممکن برقرارند، اما حقایق ممکنه حقایق فقط تو یک جهان ممکن واقع شدند. الان سوزن چی ایستاده است؟ الان تو این جهانی که تو این لحظه با این اوصاف بود ایستاده است، وگرنه همینا تو یکی دیگه از جهان‌های ممکن سوزنش نشسته است، اما اون جهان ممکن است واقع نشده. برای من هم ایستادم هم نشسته بودم گفتم، اما تو این جهان ایستادم، تو یکی جهان نشستم. معلوم شد؟ و خب من حالا اینجا اول هم میخوام اینو بذارم بازش بکنم، فرق این تفکر با تفکر فلسفه اسلامی. تو تفکر فلسفه اسلامی واقعا این ثمرش که اینجا من گفتم طرف لایبنیس هم، نه طرفای مطهری، نه اینجا هم در واقع بحث من شروع شد. دور دارم میاد با اینکه محتاطم و فعلا تو بعد احتیاطم سر جاش بذارید، یعنی فعلا قول قطعی ندارم، ولی فعلا من این طرفم. ببینید آخه یکی بحثه که آی لایبنیس داره، آی مطهری هم داره، دو تاشون قوی بحث کردن، بحث نظام احسنه، بحث عدل الهیه. خود لایبنیس یه رساله داره عدل الهی، از مهمترین شبهات عدل الهی بحث نظام احسن، بحث وجود خیر و شر رو اینا دیگه میدونید دیگه، دعوا شد شنیدید یعنی خوندید کتاب عدل الهی متعالی رو؟
نه خوندید کتاب
عدل الهی رو؟ همون خیلی وقتی چند نفر خوندن آقا بخونید، شما چند نخوندید؟ آقا شما هم نخوندید نه؟ هم قبلا نه، هم خونده باشید قبوله، چون ایده اصلیش قابل من تو ذهنها هست وقتی صحبت کنم. ولی نه آقا کتاب متحری من درسته الان مقلد نیستم، ولی کتاب متحری حتما بخونید. این واقعا ایشون افق قوی از تفکر داره و تفکر دینی هم داره، این حتما حتما من حتی اگه متحری بعدا به نزید همین حرف اشتباه باید بخون، چون یعنی رشد میاره برای معرفت. عدل الهیش من سالها تدریس کردم، اما یه گیری داره، من گیرم تو تدریسام میفهمیدم و زیرابی ردش میکردم، بعدش به لایبنیس دادن، در لایبنیس گیر رو حلش میکنه دیگه، زیر زیرابی نرفتم. وگرنه شو تدریسای من تو عدل الهی پیدا کنین این گیر رو نمیتونی پیدا کنی، یعنی من یه جوری چون متوجهش بودم یه دور میزدمش. حالا گیر رو خواهم شفافش کنم. ببینید اون گیره اینه، این گیر مال آقای مطهری رو صدرا سوار شده، آقای هم داشته رو فلسفه اسلامی سوار شده. یعنی در واقع کتاب عدلش اینقدر مهمه که یه فیلسوف اومده رفته مسئله عدل الهی حل کرده. ما قبل از آقای مطهری تقریبا همه کسی که حالا تحقیق من میدونم عدل الهی حل کردن متکلمین با مبنای حسنوب و با مبانی کلامی رفتن سراغ عدل الهی. آقای مطهری خواسته از پتانسیل فلسفه اسلامی استفاده کنه. اول مقدمش هم میگه من خواهم از فلسفه اسلامی بگنم، من نیخوام با حسنوب و اینا برم، و اومده فضای فلسفه اسلامی رو فعال کرده برای این. منطقه اون گیری که من میگم تو فلسفه اسلامی هست ناخودآگاه تو حرف آقای مطهری هم وارد شده، و بعد شما اگه زرنگ باشی متوجه اون گیره میشی. اون گیره چیه؟ من اول تقریر آقای مطهری رو میگم، بعدش اون گیره رو میگم. تقریر آقای مطهری این است که نظام میگه نظام عالم جایگاه امور ذاتی امورند، و این نیستش که خدا چرا به من بیشتر داد. خدا به هر موجودی به اندازه ظرفیتش داده. این نیستش که خدا چرا به من بیشتر داد به اون کمتر داد، بعدای خونده باشید، بلکه هر اگر نداده این قابلیت بیشتر از این نداشته، ظرفیتش همین بوده. مثل سلسله اعداد مثلا میزنه، چون تو سلسله اعداد عدد 2 بین 1 و 3، عدد نمیدونم 4 بین 3 و 5، معنی نداده عدد 4 بگه چرا من بین مثلا من 6 نیستم. آقای 4 اگه تو رنگ بردارن بزنن بین 5 و 7 اسمت عوض، اسمت 4ه، وگرنه تو 6ی. معلومه میگه مثل نظام اعداده، جایگاه هر چیز ذاتیشه. ما جلل اول مش میشدن بل اوجده ها. این نیست که یکی رو اول مشمشه بکنه بعد ایجادش بکنه، نه، جایگاه هر چیز ذاتیشه. برای همین است که هیچ همه شروع اینها توجیه میشه. این مبنای مطهری. گیر این حرف چیه؟ شما میدونید هرچی گیری داره؟ خب چیه؟ گیرش چیه؟ او ذاتی بشه؟
من احسن میتونست بهتر از این تصور ما میاد. پس چرا؟
نه، گیرش اینه. وقتی گفتید نظام احسن، یه نظام غیر احسنی هم فرض دارد، وجود ندارد. یعنی امکان دارد، وجود ندارد. اما این تعبیر میگه امکان ندارد، یعنی اصلا امکان ندارد 4 بین 5 و 7. نه اینکه امکان دارد حالا حاصل نشده. ما الان واقعا امکان داشت این وجدی گردره یه رو قبل این مر باشه، محال بود، محال ذاتی بود. اما تو فلسفه میگن آره. کجا میگن؟ میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هر چیزی که به مرحله وجود رسیده قبلش وجوب پیدا کرده. یعنی تو خونده دیگه بحث رو در باشون متکلمی میگفتن ترجیح کافیه، فلسفه میگفتن نه، ترجیح کافی نیست، ضرورت باید برسه. برای همین نظامی که حادث شده نظام ضروری است، و هرچی هم در آینده حادث میشه ضروریه. پس اصلا هیچ فضایی بعد اختلاف واسه شبهه اختیار میاد جلو. حالا ما چی کاریم؟ اگه همه چیز قطعی داره رقم میخوره ما چیکاریم؟ بعد انواع درگیر بالا پایین میزنن تو سر مغز هم دیگه، حالا دیگه ادامه ماجرا بمونه. اما اشکال معلوم شد؟ یعنی با تقریری که نظام فلسفی اسلامی به تبع ارسطو فهمی که از علیت داره، با این مدل فهم از علیت شما فقط با یک نظام ضروری در عالم سر و کار داری، نه با نظام‌های ممکنی. بعد مثلا خدا اختیار داره یک کاری دیگه بکنه. ببینید شما نظریه صدور که نظریه فلسفه است که این تکفیر میکنن، این متکلمین حقا دارن تکفیر کنن، این لحاظ فهم دینی ها میگن آقا خدا نمیتونه جور دیگه جهانو بیافرینه. میگن آقا فلان شده، تو کی هستی برای خدا تعیین تکلیف می‌کنی؟ خدا نمیتونه، خدا واقعا نمیتونه یه جهان بیافرینه صدور چیزی دوش نباشه؟ محال بود برای خدا، یا کاری نداشت برای خدا؟ ببینید ما وقتی تو مستقابی هم یعنی باز ذهن دینی چقدر واضح، آن میشه خدا نمیتونه بدون جهان بدون سوزنجی بیافرینه؟ نگه نه، محاله دیگه. اشکال معلوم شو؟ یعنی آخه آدم میگه آخه بابا دست لرزه، محال نیست، واقعا من اینقدر جایگاه ندارم تو عالم، نظام عالم به من منده، اگه من نبودم جهان اصلا نمیشد. درستم اشکالو برسونه حالا با این مثال اینجوری گفتم که ببین من چقدر مهمم، قدر منو بدونید. خب
حالا لایبنیتز چیکار میکنه؟ این مبنای آی لایبنیتز با اون مبنایی که من گفتم استادمون گرفتم و من به اون مبنا قائلم، هنوز تو مبنا فعلا نرفتم، فعلا تو پای که مختادم، ولی فعلا تو مبنا گفتم اوایل ترم که واقعیت گسترده تر از وجوده، این با اون مبنا قابل جمعه، که ما میگیم نه واقعا میشد این جمله دارم که واقعا میشد خدا یه جور دیگری بیافرید، اما او خوب نبود، او بهترین نبود، بهترینش آقا خدا میتونست جهان رو بدون ابلیس بیافرینه؟ میتونست، اما بهتر نبود، بهترینه که ابلیس هم باشه. نظام احسن یعنی همین دیگه، یعنی شما وقتی بهت میگن نظام احسن چی میفهمی از نظام احسن؟ میگی محال است نیافریدن ابلیس؟ یا نه میگی اصلا همه ما ممکن الوجوداتیم، همه ما میتونستیم باشیم میتونستیم نباشیم، فعلا اراده خدا تعلق گرفته ما باشیم. چرا ارادش؟ ارادش گزاف نیست، ارادش بر مبنای حکمته، حکمت هم میگه احسن رو بیافرین، نمیگه به ضروری بیافرین، به ضروری که اصلا حکمت نمیخواد. اشکال معلوم شد؟ حالا تو این فضا لایب نیست، حرفش اینه میگه آقا ما بی نهایت جهان ممکن داریم، داریم یعنی موجود است، نه آقا موجود نیست، اما واقعا ممکن است، واقعا ممکن است، یعنی واقعا یه جایی موجود است، این یعنی واقعا تو ذهن ما کاملا
میتوانست باشد،
واقعا میتوانست باشد، حالا یعنی بود، حالا واقعا میتوانست باشد، این میتوانسته، وقتی میگه واقعا آخه گیری که من واقعا او سر از وجوده اینه دیگه، وقتی چون میگه واقعا داری گزاره صادق به کار میبری، درست یا نه؟ وقتی گزاره صادق، گزاره صادق صرف چیه؟ مطابقت با واقع. الان میگی جهان مثلا جهان بدون ابلیس یا جهان بدون سودنچی میتوانست باشد، فعلا نمیگو جهان بدون ابلیس با جهان بدون سودنچی کلی خود در بگیر کنه، کلی خود رو زایه کنه. این جمله صادق است یا صادق نیست؟ اگر صادق است مطابق است با واقع، واقع به ازای این چیه؟ ما غالبا فلسفه این استاد میگم داشت که از خدا مضمون‌تر گیر نیوردن، همه رو میدن تو علم خدا، علم خدا تعبیرش میگه کشکیل ملا همیان، یه همچی دید کشکیل کسی ملا همیان یه همچی کسی بوده تو کشکیل هرچی میخواستن به همی آورده فلان چیز در یه کارتون نشون دستان یه آپارتمان هفت طبقه بیا نه آپارتمان هفت طبقه کارتون نشون میدن یک هر چرت و پرتی تو بوده در میاد. آقا علم خدا هر جا کمیاری میبینی تو علم خدا، نه تو علم خدا
واقعیت اونجا واقع رو علم خدا میگه.
خب الان تو فلسفه ما اینه دیگه، ببین الان اشکالی که اون گفتم نگفتم به شما نظری حالو گفتم همون موقع که بحث، ببین خلاصه گیر اینا این بود دیگه، میگه خدا قبل از اینکه بیافرینه میدونه یا نمیدونه؟ خوشا میگه میدونه. خب میدونه، متعلق علم خدا کجاست؟ بگو خدا یه ذهنی داره همینجور توش چرت و پرت ریخته، همه تناقضا، همه محالات، همه مزخرفات تو ذهن خداست، همین چون ما همه اونایی که نیستشو بد میدونیم، پس همه بی خودها تو ذهن خدا. آقا خدا ما اینقدر زایه نیم تونستم اشکال برسونم؟ یعنی میخوام یعنی بندگان خدا که تکفیر میکردن حق داشتن، حق داشتن، من عرفی دارم میگم، یعنی میگه شما خدا رو خیلی زایش کردی، بابا خدایی که ما میشناسیم اینقدر مزخرفات تو ذهنش نیست، تو ذهن اصلا خدا ذهن نداره، اصلا ذهن یعنی چی؟ حرف معلومه؟ اینجا حرف نه آقا جون، واقع که دون خداست، یعنی خدا واقعیت ها رو در عالم مستقر میکنه، این واقع ها یه چیزی بیشتر از وجوداته، همه واقعیت ها به خدا برمیگرده، وجودات هم به واقعیت برمیگرده و به خدا برمیگرده، اما نگو واقع ذهن خداست، واقع مقام علم خدا، خب مقام علم خدا خلاصه یه واقعیتی داره یا نه؟ نه وجود داره علم خدا، نه علم خدا وجود داره، علم خدا وجود داره، تو علم خدا با کلمه وجود بری جلوشا، تو علم خدا وجود داره، آیا گفتی وجود داره که وجود داشت هم دور مشکل برمیگرده یا نه؟ ما میگیم اصلا این یعنی تعبیر اون استادم که واقع اوس از وجوده این است که کلمات برای انعکاس واقعیات محدودن، هر کلمه حسی از واقع رو داره ما نشون میده، بعد ما میخوایم تمام واقعیت رو بریزیم رو دوش کلمه، بعد خودش این تعبیر شد که الان که میگیم واقع اوس از وجوده چون هنوز کلمه واقع رو تو فلسفه نیومدن حسش رو ببندن، حسی واقع رو میتن واقع، بعد بگیم مثلا نفس الامر اوس از واقع، یه کلمه دیگه باید پیدا کنیم اینجا، یعنی الان کلمه واقع رو فعلا من با تسامح به کار میبرم،
همین که گفتم همه چی مطابقت با واقع داره، مطابقت با واقع تو فلسفه خودمون دید مکرر، مطابقت با نفس الامر. آقا ماهیت من هستی هی لیست الهی لا موجوده ولا معدومه، صادقه یا نه؟ آره صادقه. خب لا موجوده ولا معدومه مطابقش چیه؟ یعنی مطابقتش نفس الامره. نفس الامر یعنی چی؟ یعنی نفس خودش. نفس خودش حالا هست یا نیست؟ تو دعوای نفس الامر همینها، نفس الامر هست یا نیست؟ شما تو فلسفه مکرر تو این اشکال میگن مطابقش نفس الامر وجود نیست. نفس الامر حالا نفس الامر چی چیه؟ حالا برو حوزا مناقشه میره اونجا. تونستم اشکال برسونم؟ لایبنیس به نظر من داره اینجوری فکر میکنه، میگه آقا واقع خیلی بیشتر از جهان موجوده، واقع همه جهان ممکن رو میگیره، تازه همه جهان ممکن ازی از واقع است. خدا واقعیتی است که تو همه جهان ممکن هست و بیشتر از اونم هست، که میخواد اونجا خدا که خود بحث اثبات کنه. یه حقایق زن نه فقط خدا، فقط هم خدا نیست آقا، دو به علاوه دو مساوی چهار، هر قضیه ضروریه دارید، این قضیه ضروریه تو هر جهان ممکنی برید صادقه. همه چی شد؟ حالا این مقدمات طولانی، عهد جهت کافی چیه؟ حالا بینا بینیم سراغ عهد جهت کافی. عهد جهت کافی تو فضای ارسطویه، فضای ارسطو فضای تک جهانیه، ضرورت و وجود. بعد علیت هم ضرورت دیگه. بر همین هم خیلی عامیانه و ساده بگم این است که اگه شما ارسطو باشی، یعنی مبنات ارسطویی باشه، اول عالم وایسی، قانون علیت رو، علیت ارسطویی با هر چهار تا مدل علتش، سوری و مادی و پایی و فاعلی که ضروریه، رابطه علت و معلول ضروریه، قانون علیت دستت باشه و بدونی اشیاء عالم هم چیه، تا آخر جهان رو پیش بینی کنی. درست یا نه؟ یعنی ما تو فضای ارسطویی که ما هم هستیم میگیم اما اگر مثلا دانه سیب درخت سیب نمیشود، چرا نمیشود؟ یه رابطه ضروری علی به این سمت هست، اما تو عالم تزاهمه، یه رابطه ضروری دیگه اینجوری داره میره، این دوتا به هم میخورن. بعد شما میتونی بگی مثلا اگه آب نیامد دانه سیب نمیشه، اینا میگیری دیگه تمام گزاره دستت باشه، اول حالا تمام گزاره دست باشه، الان این رخ میده، بعد از این یکی رخ میده، بعد اون یکی رخ میده، این میاد اون یکی میزنه، اگه همه یه کامپیوتر باشه اول عالم، اطلاعات اول عالم بهش بدن، بگه خب حالا جهان شروع شد، حالا حساب کن، میدونه حساب کنه دیگه، تونست منظور برسونم. این مدل تفکر ارسطوییه. چون اراده چیه تو فضای ما؟ اراده جز اخیر علت آمد. حالا خود این اراده شما چیه؟ میگه خب اونم یه معلول دیگه، معلول علت میخواد. پس تو همون سیستم کامپیوتری میدونی حساب کنی که چه چیزایی دست به دست هم داد که این اراده تو شما شکل بگیره، برای این دوباره میتونی حساب کنی. آیا من میدونم برای مثلا علم قبلی خدا خیلی راحت به این فرمول حل میشه، خدا چرا میدونه شما چیکار میکنی؟ چون این علت رو میدونی. مدل ارسطویی چی؟ ابن سینا. علم کلی خدا اینه، میگه خدا میدونه که با صور مرتسم و علم کلی که قائله که بعد تکفیرش کردن سر همینه، میگه خدا همه قوانین عالم رو میدونه، چون همه قوانین رو میدونه برآورد همش هم میدونه دیگه، ولی چون خدا همه قوانین رو میدونه، میدونه شما لحظه بعد چیکار میکنی، میگه من اختیار دارم. خب اختیار شما تحت نظام علیت دیگه، پس اون نظام علیت داره که میدونه همه قوانین رو میدونه، اختیار شما که زیره اون نمیدونه، پس میدونه چیکار میکنی. یه یعنی علم، حالا بخوام امروزه به قول امروزه بگم محاسباتی، علم کلی که ارسطو قائله اینه دیگه، صور مرتضمش اینه، به نحوه کلی همه چی رو میدونه. آخه آدم میگه آقا یعنی چی به نحوه کلی میدونه این اینجاست؟ به نحوه کلی میشه دونست این اینجاست یا نه؟ آره میشه دونست. چجوری میشه دونست؟ چون تمام قوانین کلی رو بدونی میدونی که این اینجاست. معلوم شد؟ خب این مدل فضای ارسطو. حالا مدل لایبنیتس چیه؟ مدل لایبنیتس محمل و جا رو برای اراده جدی باز میکنه، میگه آقا جون بی نهایت جهان ممکن واقعا در کاره، از میان این بی نهایت خدا یک شو میاره تو عالم کن فیکون میشه، همه رو ایجاد نمیکنه. البته حالا تو نگاه ما خود لایم شب زهن همین قائله، خود اون بی نهایت هم به یه معنی به خدا وابسته است، وابستگی اونا غیر از وابستگی کن ایجادیه،
وجودی نیست.
اما واقعیه، یعنی واقعیتش دائر مدار واقعیت خداست، اما دیگه اونا رو با کن نیاورده تو عالم. اینایی که داره با کن میاره تو عالم چه جور اموری هست؟ میگه الان آیا فرض داشت سوزن چی نیاره؟ آره میدونه سوزن چی تو عالمه عوالم امکان. الان شما همه تون 100 نسل بعدتون تو عوالم امکان هست، 1 میلیارد نسل بعدتون تو عوالم امکان هست، هست یا نه؟ آقا اومدیم حضرت زمان، نمیدونم مثلا فرض بگه، آقا فرضه الکی میگم، فرض بگیر تا 100 سال دیگه امام زمان ظهور کرد، تا 200 سال دیگه هم قیامت برپا شد و دیگه پرونده ما بسته شد، در این حال هنوز میتونیم بگیم امکان داره شما 200 نسل داشته باشی؟ امکانش کم جان باقیه. شما چند نسل شما تو عواله ممکن است؟ میلیارد ها نسل شما. آقا یعنی چی؟ من میلیارد ها به دنیا نه ممکنه. از این میلیارد ها خدا مثلا 3 تا نسلش رو تو عالم موجود میکنه. آیا ممکنه شما با یکی ازدواج کنی بچه داشته باشی؟ ممکنه. اون بچه داره میشه. حرف معلومه؟ خب یعنی ید الله مغلوله نیست. ید الله باد اونو گفتن کفر دیگه، دیگه حرف فلسفه کفر اینو گفتن. یعنی شما میگه ید الله مغلوله، دستش بسته، نه خودش بسته، دستش بسته، میتونه اینو بیاره، میتونه اونو بیاره. آوردنش چیه؟ رو حکمته. حالا این تحلیلی که داشتن رو حکمت. خب پس ما حالا اصل جهت کافی چیه؟ چی میگه؟ چه؟ آره اصلا همینه. اصلا من همین گفتم، من طرف لایو نیستم تا طرف فلسفه خودمون همینه. بعد این چه کمک کرده فاز علوم اجتماعی؟ بعد علوم اجتماعی اینو فهمیدن. اصل جهت کافی چی داره میگه؟ میگه حواست باشه. ببینید الان تو فضای جدید، فضای برساختگرا که دیگه الان حاکم شده، هر چی به هر چیه. اما الله نیست، حرفش اینه، میگه اگه یه چیزی رخ داد حتما جهت کافی وجود داشته برای که رخ بده و نه چیز دیگری. یعنی اگه خدا تو همه عالم سودنچی آورد وارد عالم، حتما آوردن عالم بر نیاوردن عالم بر نیاوردن سودنچی ترجیح داره. مثل ابلیس ها خیلی ترجیح من تو فضا اونجا خیلی من مقدس هم، ولی تو اینجا میشه مثل ابلیس. یعنی اگه ابلیس آورد تو عالم، آوردن ابلیس در عالم بهتر است. حالا ممکنه شما بهتری شد بفهمی، ممکنه نفهمی. یعنی خب خیلی با فضای دینی سازگار، دینی ما هم نگاه دینی میگه که یعنی هر چی تو جهان رخ داده حتما بهتر از رخ ندادنشه. نه اینکه رخ ندادنش محاله، نه اینکه نمیتونست غیر از این رخ بده. بعدا بحث بعدا هم همینجا خیلی معنادار میشه. حالا میتونه خدا یه جور دیگه اراده کنه؟ آره. فضای حکمت این است که شما میتونید چند تا تصمیم بگیرید، اما تو فضای علت نمیتونید چند تصمیم بگیرید. خدا میتونه تو جهانهای ممکن به جای سوزنچی ایشونو بیاره تو عالم. میتونه. دعا یرد دل قضا و بعدا بحث بعدا بحث سنگینی شد. آیه مطهری وقتی بعدا میرسیم که بعدا از معارف عمیق شیعه است که تو شیعه حل شده. تو کجا حل شده؟ ما هر چه خودیم حل نشود بریم. کجا بعدا رو فلسفه اسلامی میتونن حلش کنن با مبنایی که دارن؟ اما تو جهان ممکن آره میشه. چرا؟ چون همین الان خود شما میفهمید. آقا حکیمانه است من اینو بزنم اینجا. حکیمانه است یا نه؟ آقا حکیمانه است من اینو بذارم اینجا. نه حکیمانه است. چه اینجا بذارم چه اینجا بذارم داداش حکیمانه است. یعنی اقتضای حکمت فقط یک گزینه نیست. برای همین حکیمانه بود این رخ بده، حکیمانه بود یکی رخ بده. اما فرقش چی میشه؟ ببینید مدل تفکر علوم اجتماعی پوزیتیویستی از آگوست کانت بگیر تا دورکیم، مدلشون آینده نگاه، تبیین، فیزیکه. تو فیزیک شما پیشبینی میکنی و حتما رخ میده. چیزی نه دیگه، پیش بینی میکنی آب اگه در 100 درجه حرارت بدی حتما به جوشه. بعد نمیجوشه، نمیجوشه، میگه آقا یه جای بررسی اون اشکال داشته. میری بررسی میکنی، میگه آقا فشار یک اتمسفر هم لازم بود. حالا پیش بینی میکنی آب در فشار یک اتمسفر 100 درجه حرارت بدی میجوشه. میجوشه. برای الان میدونی چیکار کنم آب بجوشه. کنترل میاره برای شما. اما تو حوزه علوم اجتماعی مدل وبر میاد میگه آقا نمیتونی پیش بینی کنی. چون انسان اراده میکنن، اما میتونی تعیین کنی. میتونی بگی چرا جامعه، چرا سرمایه داری توی اروپا رخ داد و نه در هند و نه در ایران و نه در فلان جا که تو روی سرمایه داریش. میتونی بگی چرا اینجا رخ داد، اما فکر نکن حالا این چرایی گفتی این مدل رو برداری بیاری تو ایران اینجا هم نظام مدرنیت رخ میده. نه، هر جای منحصر به فرده. و فوکو توی حفظ چی میگه؟ ببینید من تبارشناسی فوکو رو بعد از این بحث رو فهمیدم. تبارشناسی فوکو گفتم براتون؟ تبارشناسی فوکو تبارشناسی نیچه داره میگیره دیگه. نیچه هم ظاهرا لایبلیتس گرفته. اون تحلیل ارزی ظاهرا دارم میگم، نرفتم چک کنم، ولی حرف از اینجا داره میاد. تو فضای جهانی ممکن اینا معنی داره. ببینید ما که بخوایم تبارشناسی کنیم، ما میگیم سلسله علل رو بررسی کنیم. اصلا برای ما همیشه تبارشناسی فوکو از فضای ما وارد فوکو میشن قاطی میکنن. میگن اینکه تبارشناسی نشه، ما میخوایم تبارشناسی یه مسئله رو بکنیم. میگم علت وقوعش چیه؟ سلسله علل رو به دست بیار. وقتی سلسله رو به دست بیاوردی ادامه نمیتونی بفهمی. ما اینجوری تبارشناسی میکنیم دیگه. اما فوکو من گفتم برای فهم تواشناسی فوکو شما در نظر بگید همه حرامزاده، همه حرامزاده چی رو شواشناسی؟ ببین شما اگه همه حلالزاده باشن میخوای مثلا این سودنچیه میگه سودنچی پسر فلانیه، اونم پسر فلانیه، اونم پسر فلانیه، اونم پسر فلانیه، راحت تبار منو پیدا میکنی، کاری نداره. اما اگه هم حرامزاده باشن، حالا سودنچی اینجا حرامزاده نیست، یه کسی حرامزاده است، این آقای الف پدرش کیه؟ نمیتونی اینجا پیدا کنی، باید دی ان ا بذاری. یه مثلا آقای بی پدر قانونیش بوده، اما پدر واقعیش آقای جیمه. حالا جیمو شناسایی کردی، میری میگه آقا جیم باباش کیه؟ دوباره نمیتونی بگی باباش کیه، باید دوباره بری دور سر این از نو آزمایش دی ان ا بذاری ببینی بابا کی بود. یعنی ایه یه مثلا همینجا بخوام بگم این الف به جیم دال ه باشه، اگه این تبار عادیش اینجوری باشه، تبار قانونیش، تبار شناسی، ببینید تو حوزه علوم انسانی میخوای تحقیق کنی، نمیتونی این دید الف تا ه بگی ه جده اینه. باید اول بری خود الف رو با ب چک کنی، دی ان ا شو چک کنی، ببینی ب یا نه. اگه ب بود خیالت راحت شد، بعد برو. اگه دیدی نه، مثلا یه واویه، حالا از واو شروع کن برو. نه شما بیا من رفتم نه راستاسی ب بابای الفه. خب حالا دوباره از نو برو با جیم چک کن، ببین اینجا حرامزادگی رخ نداده. اگه بود بود، اگه نبود چرا؟ چون تو هر مرحله اراده های انسان موثره، چون تو هر مرحله به تعبیر دینی بعدا ممکنه رخ بده، یعنی خطی نیست. برای شما میتونی پیش بینی کنی که چند سال دیگه چی میشه؟ نه نمیتونی پیش بینی کنی. چرا نمیتونی پیش بینی کنی؟ بعدا رخ بده. معرف شیعه دیگه حضرت میگه اگر بعدا لولا کتاب آیت من فی کتاب الله به شما میگفتن تا قیامت چی رخ میداد. آقا تو حضرت علی تو نمیدونی چی رخ میده؟ نه. چرا نمیدونم؟ چون بعدا رخ میده. بعدا یعنی خلاف قانون. نه. یعنی من هم بعد اولین حدیث بعدا رو توی بهار نیا کنید. اولین حدیث بعدا تو باب بعدا اولین حدیث اینه. میگه که حضرت عیسی با اصحابش از جای رد میشدن، جشن بود، عروسی بود. حضرت فرمود این جشن فردا به عزا تبدیل خواهد شد. رفتن الغو. برگشتن فرداش دقیقه همون جشنه. گفتن بابا خلاصه چی شد؟ قول خودمون اشتباه گفتی که؟ گفت نه من اشتباه نگفتم. بیا بریم. رفتن. شنیدی یا نشنید؟ رفتن چیده بالای سرمون عروس خانوم. گفتن که چیده؟ گفتن این دوشکت و محل خوابت رو بزن کنار. زد کنار دن زیرش. یه دم یه افعی یه عقربی افعی رو گرفته بود. افعی یکی اون یکی رو گرفته بود. خلاصه. بعد حضرت گفته چیکار کردی دیشب؟ گفتش یه گدایی اومد اینجا، همیشه ما بهش چیز میدادیم، صدقه خانواده ما بهش میداد، این که اومد اینجا هیچکی نبود به این بپردازه، منم وسط عروسی بودم، من صدای اینو شنیدم، من شب قضای خودم دادم به این. حضرت گفت صدقه دفع بلا میکنه. یعنی حضرت مسیح این زندگی اینا رو میده، اینم قصد نداشته که اون شب انفاقی بکنه، اون ماره هم میدیده، اون عقربه هم میدید، یعنی همه حالا ما رو میدیده که داره میاد اینو بگیره. این یه دفعه بدونه که روز قبلش قصد، یعنی قصدم میکرد حضرت میدید، اما قصد نشه. یه دفعه یه گدایی میاد، این گدایی یه قصد جدید تو ذهن این خانم شکل میگیره، اراده جدید میکنه، این ماره که قرار باشه خدا یه عقربی رو میفرسته که این عقربی بیادش اینو چیز کنه. تو جهان ممکنه یک کیوی تو اول بیاید این بری برو. آقای پناهیان یه تیکه داره خیلی شیرینه، چیز کنید تیه این بحث نظام آلم نشسته بنده خدا فکر کنم 5-6 ساعت فکر کرده اینو کن. یه مثال طراحی کرده که بخواب بگید آقا شما دعا بکنید کار بکنید مثلا خدا نظام آلم چیو تغییر میده. من حالا من مثال شده بگید تیکار شدمه، میگه مثلا شما میگه مثلا طرف بچه با باباش دعوا کرده، سوار دوچرخه میشه از خونه میاد بیرون، اون یکی هم سوار ماشینشه مثلا با زنش دعوا کرده، خدا تنبیه این دو نفر اینه که این دو تا به هم بخورن، این تصادف کنن، این بچه چی بشه؟ من میشه اما 3-4 تا اینا میشینه. بعد حالا اگه این بچه صدقه بده اول صبح، بعد خدا دفعه بلا میکنه، اما اون که باید چی بشه؟ حالا این ماشین اینجوری میشه، یه مدلی طرح که خیلی شیرینه، گوش بدیدش 7-8 تا این میچینه، همین حال این تصمیم میگیره، بعد این دفعه یکی کار دیگه میکنه. بعد یعنی خلاصه برنامه خدا خب اینو بگه که خدا حساب همه رو کرده، هر کی تغییر بده خدا کل سیستم رو عوض میکنه، اما سیستم رو عوض میکنه از دستش در نمیره ها. من اون مثال یا این بنایه برای فهم مفهوم بعدا خیلی مثال شیرینه که هم نظام داره عالم، برنامه داره، الکی بی‌ضابطه نیست،
هم در اینا شما میتونی هر لحظه تصمیم بگیری فرمولو کاملا زیر روش کنی. اون وقت مهم حالا اینم یه تیکه قرآنی هم بگم، اینه که از عالی ترین آیات قرآن و اسماء خدا رب العالمینه، یا به تعبیر دیگه رب الناسه. ببینید من گفتم این سوره فلق و ناس رو هم مقایسه کنید. قول اعوذ برب الفلق، فلق چیه؟ سپیده صبح. چی کار کرده که فلق رخ داده؟ رب دیگه، این فلق رو رب آوردش تو عالم. چیکار کرد؟ چیکار کرد خدا سپیده صبح اومد؟ خورشید، خورشید رو درست کرده، ما هم درست کرده، این داره میچرخه تو نظام عادی خودش. این اینی که درست کرده خدا به این نقطه قرار بگیره فلق درست میشه. خب قول او به رب الفلق از چی؟ من شر ما خلق. سوال، شر مال خالق یا مخلوق؟ مال کیه؟ مال مخلوقه. من شر ما خلق یعنی از شر چی؟ همه چی، یعنی همه شرور عالم، درست یا نه؟ قول او به رب الفلق من شر ما خلق. بعد من این تفسیر من برآوردی ها، من شر ما خلق یعنی چی؟ یعنی مثلا من شر غاسق اذا وقب، من شر نفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، نمونه هایی از من شر ما خلق. خب حالا اینو مقایسه کنم با سوره ناس. قل اعوذ برب الناس، بچی ملک الناس، اله الناس، همچنان وایسادی تو اعوذت موندی. خب یعنی قل اعوذ به ملک الناس، قل اعوذ به اله الناس، از چی؟ تازه من شر اینجا بعد شده من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس. واش توضیح، یعنی سه تا پناه بردن از یه چیز، یه پناه بردن از همه چیز. این مقایسه رب الناس حالا یعنی چی؟ آقا شما بدون رب کیه؟ رب ناسه، رب عالمینه. عالمین جن و انس گفتن دیگه، اونایی که اختیار دارن. اختیار داره چیکار بکنن تو عالم؟ یعنی اگه انسان خدا نیافریده بود یه نظام بیشتر نداشتیم تو جهان. خدا که انسان آفرید، همینجور ما داریم جهان رو زیر رو میکنیم، همینجور داریم جهان رو به هم میریزیم. فهمید چی رو شد؟ یعنی ما با هر اراده‌ای که داریم میکنیم، یه بار ارادهمون کاملا تحت تأثیر امیاله. امیال طبیعیه، علت معلول حیوانیه. یه بار اراده میکنیم خلاف امیال، با هر اراده‌ای که خلاف امیال داری میکنی یه نظام جهان رو به هم ریختی، هی جهان رو به هم ریختی. بعد خدا رب همه ایناست. ببین نکته ای داره، رب ناسه. بعد اونی که رب ناسه باید بری وسواس خناس. وسواس خناس اونجاست که میتونه اراده رو مداخله کنه دیگه. یه برو با رب ناس بیا سراغ وسواس خناس، وگرنه بقیه مشکلات عالم رب الفلق حلش میکنه. اونی که یه لحظه چیز میکنه همه مشکلات حل. اما خودت که میخوای با وسواس درگیر بشی که یه اراده ای بکنی که یه جهان دیگری تو جهان وارد بکنی و تو میتونی جهان تو جهان وارد بکنی، حالا برو چیز کن. این جهان فی الارض خلیفه، خلیفه است مثل من. خدا جهان میآفرینه، انسان هم همینجور جهان میآفرینه. دائم ما داریم جهان میآفرینیم. میدونی چه خبره؟ خدا چی کار داره میکنه؟ آدم خدا رو خواهش داریم چی کار کرده تو عالم؟ تمام آفرینشش یه طرف، یه دونه آدم که آفرین گفت تبارک الله احسن خالقین، من چی کردم؟ خب حالا خیلی از بحثمون دور شدیم، رفتیم بحث فلسفه است یا بحث کفریات یا دینیات.
نکته فرقی که میتونه جهان بحث حکیمانه تر
نه حکیمانه باشه، حکیمانه حکیمانه تر. ممکن شما بگی حکیمانه تر است، مثلا میگه اینجا بذاری صداها رو بهتر میشنوی، اما اینجا بعد ما میگه نظام احسنه. و تو نظام احسن یه جایی به تساوی هم میرسی شما، یعنی میتونه هم این حکیمانه باشه هم این حکیمانه باشه و ترجیح هم نداشته باشه. یعنی تو فضای حکمت محال نیست،
یعنی نفعشون به اندازه باشه،
نه یعنی ثمرش توی کاربردها به اندازه باشه یا نه. میگه بعدا بعدها به نظرم خیلی مفهوم پیچیده‌ایه، ممکنه که الان اینو بزنی خوب نیست، ولی شما این طرف باشی صدا بهتر بشه. مثلا مثلا اگه من نشسته باشم اینجا خوبه جاش، او بعد من وقتی اینو میذارم اینجا از این طرف هم پا میشم میرم این بعد. اون مثالای پناهی خوبی داره که بگه اگه یه جا رو دست بردید، این نیستش که حالا برنامه خدا به هم ریخت. خدا تمام عالم رو برای دست میبره، یعنی دائما ما داریم تو عالم دست میبریم، خدا هم اومد واسه داره کلیمه نوع فیشن همینجور داره کار میکنه. برای خدا نه تنها ید الله مغلوله نیست، بلکه به شدت فعاله. یه تصویر قشنگی از عالم به دست ما میده. من به نظرم این مدل حالا مقداری گفتم من درآوردی بود، منم دوباره یادآوری میکنم، محتاطم نموشته فعلا دارم میبافم. خب پس اصل جهت کافی لایبنیتس، من گفتم این نکته است، اصل جهت کافی نمیاد مثل علیت قایه بگه حتما باید اینجا بشه، میگه اما هر موردی تو عالم پیدا شد میتونی بررسی کنی، بگی یعنی باید بررسی کنی، و اگر هر جا منطقا هیچ یعنی اون تعبیری که من گفتم شاید به ادبیات فلسفه ما چیزی که بیش از همه به این نزدیکه اینه که ترجیح بلا مرجح محاله، یعنی یک مرجحی هست که این اومد تو سیستم. حالا مرجحش چیه؟ مرجحش الان اراده شما بتونه عمل بکنه، خودش مرجحه تو عالم. حالا من دارم میگم، این لایبنیتس نمیگم، من دارم یعنی این در واقع اصل جهت کافی گفتم ببین مبنا میده برای علوم انسانی. علوم انسانی شما اگه رو فلسفه ما بخواد ثابت بشه همش میره مدلای طبیعی کشورمونم. حالا این بخی اینا توی دانشگاه خیلی مدافعن که حکمت صدرایی حکومت اون رو حکمت صدرایی، الان تازه میگن راست میگن حق با ایناست، بعد صدرایی شده دقیقاً کشورمون به هم میخوره چون نمیتونه ببره جلو. میدونی چرا؟ یکی از مشکلات این تفکر که الان تو مشکل کشور ما هم هست، اینو گفتم فضای احتیاطم و من یادتون باشه فعلا آره داره ضبط میشه، آره ضبط میشه، فرادارم علی ما استفاده میشه. ببین خب نکتهم چیه، یه مشکلی که من چند سال که مثلا رفتم مدتی مسئولیت گرفتم خیلی خوب متوجه شدم این است که ما همش میشینیم برنامه‌ریزی میکنیم، مثلا حجاب و عفاف، مثلا تحکیم خانواده، مثلا یه قانونی که مرتب داریم کشور میزیم دیگه چی؟ بعد چرا هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه؟ به خاطر اینکه کاملا با روکرد پوزیتیویستی میریم، میگیم علت ها رو میشوریم، میگیم این علت یک، علت دو، علت سه، خب بعد میگیم این اینا اینجوری میشه، جمع و تفریق میکنیم، میگیم خب حالا برای که حاصل بشه این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، هیچ وقت نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه آقا خیلی سال قبل یه حرفی زد، خیلی حرف حکیمانه ای بود، اونم به خاطر اینکه توی مقامی نشسته که میفهمه این حرفو. این دانشجو جلسه دانشجویی بود، اشکال گرفتن که شما چرا به مسئولین تذکر نمیدید؟ من گفتم این حرف آخرو، این مسئولین کشور ما میفهمیدن، بعد با این حرف میرفتن سند دور نوشتن، کشور گل و بلبل میشد. مثلا اصلا این چی دیگه الان بگذاریم، حرفشون این بود، گفتش که وقتی که شما، من میگم چرا مثلا به فلان وزیر رو فلان چه اشتباهی میگه، حواستون باشه خیلی وقت از این وزیر تا اینجایی که کار انجام میشه چند واسطه اراده هست، همه اینها باید ارادهشون هماهنگ بشه تا کار خارج بشه. یعنی وزیر میگه این کار بشود، باید معاونش هم بگه بشود، مدیر کلا بگه بشود، مدیرم بگه بشود، مجری هم بره انجامش بده. همه اینا آدمای صاحب اراده هم، هر کدومشون نظرش این باشه که نشود، این کار نخواهد شد. فهمید چی شد؟ خیلی نکته مهمیه ها. بعد شما اگه میخوای سیاست گذاری کنی، نقشه بنویسی، باید بدونی نقشه تو بنویسی خیلی نمیخوام بشود. شما که حجاب و عفاف گسترش پیدا کنه، میگی وزارت فلان این کار را بکنه، خب این وزارت یه عده آدم داره، این آدم خودشون ذرهشون اینجوریه، من نمیخوام اینجور بشود، خب نمیکنن این کارو. حالا شما یه ناظر بذار که اون ناظر بیاد اینا رو چک کنه، خب اون ناظر هم زن و بچه داره تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی هی ما میخوایم بشینیم سند مینویسیم بگیم این کارها در کشور بشه، ولی هیچکدومش هم نمیشه. چون نمیشه، فقط همیشه گام اولیاش میشه فوقش، اون وزیره میگه، اون بودجه تصویب میشه، اون چیزه میشه، بعد تا میاد تا خروجش میشه ربطی پیدا نکرد. این میخوام این اصل جهت کافی اینو به شما میگه، میگه توارشناسی کن، همه حرام زاده هم. یعنی اگر میخوای کاری بکنی، کار قراره چیکار میکنن، میخوام برنامه بریزن، میگه چیکار کن که مجریها هم این کارو انجام بدن. ببین مثلا کاری که حتما انجام میشه این تو قانون مثلا میزن، چرا پلیس ها همچنان پای جریمه نوشتن، پای ثابت جریمه نوشتن هم؟ چون که ده همچنان به ما بر نمیگه، چرا؟ قانونگذار جواز بوده 10% مبلغ جرائم به نیروی انتظامی برمیگرده، ولی نیروی انتظامی همیشه مواظبه که جریمه بگیرند، چرا که جریمه گرفته خلاصه 10% میاد دیگه، این زینف شده توش، چون زینف شده میره کار. حالا اگه قرار بودش که هیچ نحوی نبرد نیروی انتظامی، فکر کنی پلیس ها میستادن همش دارن فوش میخورن به خاطر جریمه کردن، تونستم منظور برسونم؟ یعنی یعنی شما اگه قانون بذاری این اراده ها رو ببین، بعد با دیدن همه اراده ها قانون رو بذار. خب ببین چقدر ثمره داره تو بحث ها. یعنی شما گفتم مدیریت کشور ما حکمت متعالیه ایه، فکر میکنیم از اول دیگه اینها باید بشه و همه هم که الهی هن دیگه، جنوی شیطان هم که نداریم ما هستم تو کشور، کشور هم حکومت دینی ولایت فقیه هم که داریم، رأسش ولی فقیه همه دینی هن. پس حالا این که میگه بشود همه هم میخوام بشود، بابا کل جنوی شیطان اینجا هستن در خدمت شما کار انجام میدن دارتون. خب مقتضی نه دلیل کافی میشه مقتضی و مانع، مجموع مقتضی و مانع. منتها خود ادبیات مقتضی مانع به این فلسفه خیلی نزدیکتره تا ادبیات علیت. ادبیات علیت کاملا تک بودی عدد مقتضی، یعنی شما تو ادبیات این تو ادبیات فقهی ماست دیگه. به فقهی ما یه تعابیری است که با اون تعابیر صفت متفاوته. خب من تقریبا من نظر این نکته در واقع همین بحث جهانای ممکنه لایبنیس که خیلی به نظرم گفتم خیلی پتانسیل قوی داره، یعنی این حرفی میگم تکمیل اون فلسفه است، نه خب من کلا اینو میشم کلا نه گفتم مثلا خیلی مؤلفای فلسفه ما هم هستش که شما نمیتونید اونها دست برداری توی فهم و بازسازی معرفتید. طرزی کوچیک میگم علمو نمیشه توی چند تا خلاصه کرد، همین یه مطلب. میدونید من چند سال گذشته که تا اینو فهمیدم؟ خود من سالها این جهت کافی تدریس میکردم، همیشه جهت کافی رو با ادبیات علت قایی توضیح میدادم. بعدا اومدم تو فضای علوم اجتماعی یه عالم مطالعه کردم، فوکو خوندم، نیچه خوندم، تازه فهمیدم اینا که همیشه با خودم سوال، آقا تبارشناسی که اینجوری نمیشه، تبارشناسی بگو آقا پدرش کیه، پدرش کیه، پدرش کیه، وقتی فهمیدی دیگه فهمیدی دیگه. فوکو میگه هر مقطع رو باید برش بزنی، هیچ چیزی رو نمیتونی پشت سر هم بری. میگه تاریخ اینجوری حرکت میکنه، تاریخ اینجوری حرکت نمیکنه. برای گذشتم که بخوای برگردی باید اینجوری بری، شما نمیتونی مستقیم بری و هیچ معلومه به کجا سر در بیاری، باید همیشه نتیجه از قبل معلومه. در که تو تحقیق ما نتیجه از قبل معلومه همیشه، ما میدونیم چرا اینجوری شد، چون هزار سال قبل فلانی این کارو کرد اینجوریه. بعد حالا یه نکته پرانتز که گفتم اینم باز کنم، این است که از چیه، یعنی ما خیلی ظلم میکنیم به دینمون واقعا با این فحصه کلاسیک که دست دینو میبندیم. یعنی واقعا شانیو که معارف ما با این جهان ممکن بیشتر سازگاره یا به نظام علیت ارسطویی؟ اومخ حالا یه نکته که داره دوباره تو فضای ما خیلی رفت و قفلت میشه این است که از جالبیای دین این است که در حالی که با بدا کاملا سازگاره، در این حال آخرش باز نیست، آخرش بسته است. یعنی شما این نیست که آخرش چی میشه، هیچی معلوم نیست. الان تو فضای فوکویی و فضای اینا آخرش بازه، ولی تو نگاه دینی آخرش مهدویته. بعد میگن که این یکی نمیشه بداها، بعد طرف بیاد میگه آقا دعا میکنم مثلا سفیانی نشه، میگه سفیانی هم میاد، این هم بدا بر نمیداره، نه فقط مهدویتش میاد، سفیانی هم میاد. تو روایت بخونید میگه من خیلی دعا کردم سفیانی نیاد، سفیانی شیعه رو تارمار میکنید، میگه این فایده نداره، تو اینجا دیگه دعا نکن. اینش جزء قطعیات تاریخه، یعنی آخرش بسته است. به شما میگه، میگه آقا جون اراده هاتون اینجوری جوری میره، اما هدف داری ها، یعنی علت قایی که ارسطو دنبالش بود، ارسطو علت قاییش کاملا کل سیر رو میبنده برای شما، اما برای شما آخر رو معلوم میکنه. بعد شما علوم انسانی داشته باشید با دیرت داشته باشی، یعنی عاقلانش اینه، یه کسی بهت میگه آخرش چیه، در این حال کاملا پتانسیل زی حرکت زیگزاگی برای شما باز میذاره. یعنی این نقطه قوت ماست در حوزه علوم انسانی در قبال غربی ها. ما تو فضامون حالا تو راه‌هاش چقدر ائمه حرف زدن برای ما، نه تو تحلیلاش
مثلا چه توجیه داره که آخرش جهانمون که آخرش بسته باشه؟
اگه بسته نباشه شما نمیتونی به علم برسی، یعنی کاملا این مدل های امثال فوکو خود اینا، ببین اینا هیچ کدوم ده همشون آینده تاریخ و تاریخ میبینن. آی دیگه
میگن جهانمون ممکن، اگه جهان قالب جهانمون ممکن بشه وارد به این حال رابطه علمیت نشیم، رابطه مستقیم نشیم، به علم نمیرسیم.
اما ما به علم میرسیم، ما بدون علم نمیتونیم زندگی کنیم. ببینید الان ما برنامه‌ریزی میخوایم بکنیم، به عنوان شیعه برنامه‌ریزی میخوایم بکنیم، میدونی که امام زمان خواهد آمد و میدونی هر کاری بکنن اون نمیتونن بکشن، با اینکه وظیفه داری دفاع بکنی ها، ولی خیالت راحته که او هست. این چیزه در قبال این حرف این مهدی نصیری که اصل حیرت مطرح میکنه و استاد مطرح کردیم حرف خیلی قشنگ زد، این حرف هم از قول بعدن دیدم از قول بهجت میگفته، آی بهجت از قول مرحوم کاشف الغطا میگفته، خیلی فقیه یعنی اینا، میگفته که کاشف الغطا میگفته که پیروان ابو حنیفه میدونن مرام استادشون کیه، پیروان امام صادق ندونن مرام استادشون کیه. خیلی حرفها گرفتی در لبو، یعنی چی اصل حیرت، یعنی
ابو حنیفه که ابو حنیفه است، الان حنفی ها میدونن چی کار بکنن که بر مبنای ابو حنیفه. شما امام صادقی نمیدونی امام صادق چی هست و میخواه؟ خب نخوندی درس رو، نخوندی کارتو نگردی، مجتهد نشدی. وگرنه حالا بعد امام صادق که شما داری، امام صادق بعد مسیر رو ترسیم کرده یا نکرده؟ خیلی میری جلو. اصلا من میگفتم این بحث در علم دینی که انگار مهمترین دغدغمه، آدم یکم فکر کنه اینا اصلا ما چی داریم. ببین شما میدونی آخرش معدلیته، اصلا تکلیفت معلومه. ببین شما هیچ وقت نگران نیستی یه جنگ جهانی رخ بده، که جنگ جهانی اتمی رخ بده. یه زمانی ما بچه بودیم خیلی مطرح بود زمانش اوای شوروی آمریکا، همه نگران بودن جنگ جهانی رخ بده. آقای مطهری داره تو کتاباش میگه همچین رخ نخواهد داد. روی حساب نکن، میخوای برنامه ریزی کنی از این جهت نرو. حساب کن اگه یه جنگ جهانی کامل رخ داد، من برم یه جای تای زمین درست کنم 200 متری زمین که مثلا این همه منفجر شدن اونجا باقی بمونه. خیالت راحت، همچین رخ نخواهد داد. تونستم منظور رو برسونم؟ حالا این به عنوان مثال خیلی دم دستی دارم میگم. میدونید وقتی ما میدونیم آخرش چیه، چقدر میتونیم برنامه ریزی کنیم برای آخرش؟ برنامه ریزی کنیم به اون آخره برسیم. مثلا شد از قوانین دینی که هست، آقا حق در جهان گم نمیشه. خب این میدونی چقدر به شما پتانسیل برنامه ریزی میده؟ یعنی من قراره توی یا شما یا من خواهم توی برنامه 5 ساله، برنامه 20 ساله به هدفم برسم. خب همین مشکلات غربیارم داریم. یا میگم من میخوام به هدفم برسم، هر برنامه ریزم میدونم. بعد شما میدونی هر قدمی حقی برداری در پیروزی امام الله محسره. اصلا مدل برنامه ریزی از زمین دازمون عوض میشه. بعد یه دفعه سکوت های سنگینی میکنیم. اون بحثی که من تو جلسه با دوستان شما داشتم، دوستان شما قاطی کردن اینه، یه دفعه اینه احمه یه سکوت سنگین میکنه برای هزار سال دیگه. آقا یعنی چی؟ یا نام انقلابی نبود؟ یا انقلابی بود؟ انقلابی اگه امام زمانی میگی بود، اما انقلابی اگه زیدی میگی نبود. آقا این چقدر تحمل میکنه؟ آقا همه رو کشتن، همه رو نابود کردن. بنی امیه اومد، بنی عباس اومد، چه خبر شد تو عالم؟ نه اون میدونه چیکار میکنه. یا من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، هزار سال دیگه جواب میگیرم، 500 سال دیگه جواب میگیرم، یه برنامه میریزم تو دراز مدت جواب میگیرم، نه تو کوتاه مدت. افقم معلومه، برنامه معلومه. برای همین نفر بعدی که میاد پام درجه نفر قبلی، شما میتونی بگی سیره 250 ساله دارن. یعنی 250 سال من سیره 1400 ساله دارم. حتی آقا مراد دیگه ای داشت از اون، من میخوام همین رو بگم. یعنی تو 1400 سالش هم میدونن چیکار کردن. یعنی امام صادق وقتی داره سال مثلا چند صد و خورده ای داره فلان کارو میکنه، داره حساب میکنه 1200 سال دیگه، 1300 سال دیگه یکی میاد این حدیث رو میخونه، از اینو میفهمه و میفهمه این کار این کارو بکنه. تو مثلا تصویر رو بگم، این حال ذهنیت من فعلا دوباره یادآوری میکنم، من محتاطم، مجتهد نیستم. چی؟ نه دیگه نکتهش اینه، شما کاملا بعضی بعدا بازه، شما برنامه می‌ریزی اما بعدا کاملا بازه، برای همین آخرش معلومه اما وسطش معلوم نیست. ارسطویی تمام مراحل معلومه، پوزیتیویستی ارسطویی کاملا به شما میگه این کارو بکنی، بعد همین کارو می‌کنی، بعد این کارو می‌کنی، شما این کارو اول می‌کنی، دوم می‌کنی، سومی چه دیگه میاد اونجا میگه که میگم اینو بدون، اینم این مسیرم بدون، یکی هم بدون. سنت‌های الهی اگر آمنو و تقوا لفتح نواد، این قاعده هم هست، اگه روی این قاعده هم دست داره. فقط نیست که تنها سنت نیستش که اگر زمین رو بیل بزنی میوه در میاد، یه سنت هم این است که تقوا داشته باشی میوه در میاد. پس شما این سنت هم به کار، یعنی یه عالمه اطلاعات میدانی ریختن برای ما، آخرام گفتن اینه مقصد. خیلی فوق العاده، یعنی ما واقعا خیلی ظلم میکنیم در حق اهل بیت و در حق دینمون و اینها کار کردن خودمون. خودم دارم میگم. خب
اراده الهی مشکلی که پیش میاد اینه که چرا نظام حتما احسنه؟
چون خدا دیگه، به خدا برمیم، مثل خودم هم همین کار میکنیم دیگه.
قرار شدش که الهی نبینیم دیگه، یعنی حسنی نبینیم، اراده های دیگه این
وزن میدونم، اما نظام احسنه، نه هر فعلی احسنه، خیلی دو فرقه. نظام احسنه یعنی نظام به کل منصوب میشه، اما هر فعلی میتونه توش بد باشه. شیطان یعنی شما وقتی میگه نظام احسنه، میگه براینده کلی این که فعل الهی است بهترین گزینه است. اما تک تک افعالی که میتونه دوش باشه، یا دعوایی که توی فلسفه ما اومدن بین ارسطو و افلاطون جمع کردن برای مسئله شر، مسئله شر رو افلاطون نظرش این است که خیر مسابقه با وجود، شر عدمیه، عدمی. ارسطو دیدگاه دیگه داره، میگه که 5 تا حالت داریم، هر موجودی که در نظر بگیریم عدمی نمیگیره. ارسطو تو فلسفه ما این دو تا با هم قاطی شده چیزه. ارسطو میگه که این هر موجودی از 5 حالت خارج نیست، یا خیر مطلقه، یا شر مطلقه، یا خیرش بر شرش میشربه، یا شرش بر خیرش میشربه، یا شر و خیرش مساوی. منطقا این 5 حالت خارج نیست. بعد میگه که اینا از بحث خارج میشن، اینا خداست که خیر مطلقه. بعد خدا اگه بخواد فعل انجام بده، علل قاده یا خیر ما انجام میده، یا خیری که بر شر بچربه، که اگر اینو نیافرینه شرش بیشتر از خیره. این مدل ارسطویی. بعد برای همین اینا همش تحلیل کلانه، توی تحلیل کلان باهاش مشکل نداره. یعنی وقت فلاسفه ما اومدن گفتن که کار خدا، ما اینو وقتی تو مصادیق میاری گیر پیدا میکنی، تک تک کارها یا نه چی به خدا نسبت داده میشه، چیزش. یعنی شما با تو نسبت دادن افعال به خدا، مثلا فعل من چی رو به خدا نسبت داده میشه، با لحاظ اراده من یا بدون لحاظ اراده من؟ برای ما اصابک من سیئات فمن نفسک و ما اصابک من حسرت تفهمین الله. حالا آیش جو لغت نخونده باشم، اما بعد یه جایی کلو من اند الله، دوتاش از خداست به لحاظ وجودی، اما به لحاظ نسبت اونجایی که شریعت شر بید این بود. خب چرا پس خدا این قرار داد اما اراده رو خدا توی تو قرار داد؟ اراده یعنی امکان دیگری کردن. حالا فعلی که از امکان دیگری کردن است، این فعل مستقیم به خدا نسبت داده میشه، این فعل شره، کار ابلیس، این فعل شره. برای برخلاف حرف ارسطو شر رد تو آدم پیدا میشه. اما نظام احسنه. چرا؟ چون این نظام که براینده نهاییش به سمت خیر باشه، مال خداست که خیره.
خب همین نظام احسن اون کل وقتی نگاه میکنیم کردن یه قطعیه حتما احسن.
بله.
چرا اونجا در از اونجا دیگه از کلمه علیت استفاده کنیم دیگه، از نسبت خداوند
علیت
احسن با حال علیت.
اگه ما سر لفظ دعوا نداریم،
چرا اتفاقا دعوا سن اینه؟ چرا اینجا داره نسبت اراده خداوند نظام احسن رو هم با جهت کافی توضیح میده؟ چرا اینجا نمیگه علیت بعد زیلش رو جهت کافی؟
ببینید من خود من اصلا تقابل بین جهت کافی و علیت رو من انداختم، ندیدم تو خود آره این به این
پر دلیل و علت رو اینجوری جدا میکنه
کامل دیگه. ادبیاتش دلیل و علت جدا کرده، من اصلا جهت کافی میگن، دلیل هم اینا ترجمه کردن.
ریزن و کاز.
خب
ریزن رو به عنوان دلیل میگیره، نویسنده میگه مرادش دلیله، یعنی ریزنه.
میدونم، نه الان میخوام
مقابل کاز، نه دقیقاً علت.
ببینید حالا نکته هم اینه، ما میخوام دعوای لفظی میخوام مراد رو بگم چیه. تمام دعوا سر اینه، اگر شما میخواید بگید که نسبت خود خدا و کل عالم به عنوان یک فعل چیه، ما میگم قطعا برترین فعل. اما همین تو همینجا به عنوان فعلی ساده میشه، همینجا آیا گزینه های دیگه امکان داره یا نه؟ امکان داره، اما تو فضای علیت امکان نداره. خب این دیگه من هم بقیه بحث رو به صورت میگم. ساعت چند وقت داریم؟ خب ببینید بحث چیده، میره سراغ بحث منات ها نمیتونن ممتد باشن. اینو جلسه رو اشاره کردم که چون تقسیم نمیشه، گفتم درسته منات نمیتونه پس عالم پر از مناده. بعد شروع ما بطبی ده شهر میدیم منات ها رو، میگه منات نمیتونه امتداد داشته باشه. چرا؟ چون هر امری که امتداد داشته قابل تقسیمه، وقتی تقسیم شد دیگه نابود میشه، در حالی که انعدام و ایجاد محاله. حالا البته انعدام و ایجاد محاله، من تو خود ایجاد اول مونادا یادم نیست موضوعش چیه، چه حرفی زده.
مونادا از بین نمیره و ایجاد هم
نمیشه. ایجاد نمیشه، مونادا آقا بخواه نه، چون کاملا خدا رو قبول داره.
مگر
از طریق ایجاز رو داشت. مگر از طریق ایجاز، یعنی خدا آقا ایجاز که اینا میگن نم دکت داشته باشید. اون تعبیر ایجاز غالبا منظور اینا تو بحث فلسفیشون معلوم اولا هر خود لایبنیت باشه، این آقای اسکروتن این تعبیر آورده. بعد این کلمه اعجاز تو ادبیات غربی، حالا تو هیوم هم بعدا میرسیم، وقتی میخوام بگن نامعقول میگن اعجاز، میخوام بیزابطه، علکی،
یعنی تو ادبیات اونها ما اعجاز کاملا تو فضای علیت اینا داریم میفهمیم، یعنی یه کاری که خدا انجام میده دیگه انجام. اینا که میگن معجزه یعنی که الکی. بعد بریم خود ادبیات لایبنیتس ببینیم که چی گفته اونجا، یعنی اون واقعا همین تعبیر رو به کار برده. بعد اگه به کار برده معنی که ماها میفهمیم به کار برده یا معنی که اینا این تو متن اینا یادتون باشه بعدن به هیوم میرسه. این مرتب میگه این نمیشه مگر از طریق اعجاز. نه خب از طریق اعجاز میشه، میخوام بگه نمیشه دیگه مگر چرت و پرت بخوای بگی. یعنی این اینجور باری داره این کلمه مگر از طریق اعجاز. این تذکر خوبی بود. خب منات ها نمیتونن رو هم اثر بذارن. چرا نمیتونن اثر بذارن؟ با همون مبنای اولش دیگه، چون همه چیز صفاتشو در خودش داره، اثر گذاشتن این چیزی نداره بهش بدن. نمیتونن رابطه داشته باشن. چرا؟ چون رابطه قوامش به دو طرفه، در حالی که هر چیز خودشه و خودش داره. پس منات ها به هم پنجره هم ندارند. پس چجوری این عالم اینجوری ما میبینیم؟ اون نظر هماهنگی پیشین بنیاد رو مطرح میکنه که میگه گفتم جلسه قبل دیگه، یعنی خدا تو ازل اینا رو همه رو با هم تنظیم کرده، هر کاری این میکنه همزمانش هم یکی کار انجام میشه. مثلا من حرف زدم شما همین زمان دارید میفهمید، شما ازلا نیست که من حرف زدم شما فهمیدید. اینا جز جایز که دیگه چیز نیست، یعنی کاملا داره به لوازم کلاسیک خودش پایبند میمونه و میره جلال. میگم خب اینا خیلی دفاع کنم. مدو یه بحث خیلی مهمی که داره اینش تو بعدن تو بعدی موثره این است که خب شما یه مسئله مهم باش مواجه میشه. طبق توضیح این منات ها امتداد ندارند، یعنی امتدادی اصلا در کار نیست، به تعبیر دیگه امتداد واقعیت ندارد. در این حال ما داریم مکان میبینیم، امتداد میبینیم. این وارد بحث میشه، میگه که well founded phenomenon، فنومن پدیدار اساسی، حالا نه الان توی ترجمه اخیر اصلاح کردن یا نه، فنومن موجه. این بعدا برای کانت به درد میخوره. یعنی چی؟ یعنی با این که ببینید این well founded فنومنش چیزی شبیه معقول ثانی ما یا اعتبارات به معنی العام ماست. میدونید ما تو بعد اعتبارات اعتبار به معنی الاخص داریم، کمی اعتبارات جعلی محض، یه اعتبارات به معنی العام داریم مثل معقول ثانی فلسفی. معقول ثانی فلسفی به قول حال فلسفه ما، ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. یعنی اینجا ما به ازای اینجا پیدا نمی‌کنی براش. خب حال حرف اینا اینه که اینی که ما به ازا نداره اومد نشون داد امتداد در عالم نیست. در این حال ما فهم می‌کنه مکان دانستن این امتداد و مثلا اینکه اسب شاخدار یا مثلا پول، اعتبار پول، اونا کاملا به جعل ماست، اما این به جعل ما نیست. برای تو فلسفه شروع میکنه شرح دادن اینکه چرا با اینکه واقعیت اینجوری نیست ما واقعیت رو اینجوری میفهمیم. این در واقع مدخلی برای کانت. کانت کار مهمش این است که به ما بگه که با اینکه واقعیت اینجوری نیست شما اینجوری واقعیت رو میفهمید، که در این مدخل میشه. بعد شروع میکنه توضیح دادن، میگه در واقع حالا استدلالش هم استدلال شیرینیه دیگه، میگه این نظرگاه مناده که در واقع همین رو بعدن تو کانت استفاده میشه. نظرگاه مناد یعنی چی؟ یه مثال قشنگ تو کتاب آورده. ببینید شما میگید مثلا زید 160 سانته، امر مثلا 150 سانته. این که 160 سانته خطرت خودشه، 150 سانته خطرت دیگه. بعد این دو تا جمله رو میبینید میگه زید بزرگتر از امر است. حالا این زید غیر از قد 160 سانتیش یه خطرت داره به اسم بزرگتری؟ میگه نگاه کنید شما نسبت امر واقعی نیست، شما از منظر بیرون از نگاه شما زید و با امر سنجیدی، یه نسبتی به اینها دادی. این نسبت این نیستش که واقعا زید یه چیزی داره به اسم بزرگتری. میگه این خصلت های مثل مکان و خصلت هایی که ما به لحاظ فلسفی به لحاظ اصل جهت کافی توجیه براش نداریم، تبیین نداریم، برای همین نیست. این خصلت هایی که تبیین ندارن و نیست، چرا چه فرقی میکنن با اون خصلت هایی که اصلا کلا ساختگیه؟ میگه خیلی وقتا ذهن ما نسبتی میبیند که نسبت وجود نداره، چون رابطه وجود نداره، اما این نسبت رو ما به اینها میدیم. از نظرگاه ما مکان هست، برای مکان یه چیزی و حد وسط بین واقعیت های عینیه مثل خود منات ها و واقعیت های کاملا ساختگی مثل اسب شاخدار. معلوم شد؟ مثل خود معقول ثانی ما هم اینجوری کاری میکنه، اعتبارات به معنی العام ما هم اینجوری میکنه، نه اعتبار به معنی الاخصه نه حقیقته. اون وقت شما بعدن اینو داشته باشید، بعدن به کانت میرسید، آقا مکان رو صورت ذهنی میگیره، یا ذهن ما این مکان رو درست میکنه، اون شروعش از اینجا داره در میاد، یعنی در واقع مبنایی است که لایبنیتز گذاشته براش. پس مکان جلوه ظاهری نظام روابط مونادها است. مونادها با هم رابطه ندارن، اما همین رابطه رو از منظر ما که رابطه براشون برقرار می‌کنی اینجوری برداشت می‌کنی. خب این موناد، اینم که اصل هماهنگی پیشین بنیادم گفتم، خدا رم گفتم. یه حرف دیگه که باز مبنایی شه برای هیوم، میگه که تو هماهنگی پیشین بنیاد یا خدا از نظر گذاشته من الان حرف میزنم شما میشنوی. در واقع ما ها چون هر وقت مثلا یافتن ساعت رو تنظیم میکنی زنگ میزنه، میگه چون همیشه اینو پشت سر هم دیدیم انتظار اینو پیدا میکنیم، ولی رابطه علیت برقرار نه، رابطه علیت برقرار نیست. اما با ما ها تو ذهنمون به خاطر این هماهنگی که بارها بارها تکرار شده انتظار شکل میگیره. این مدخل میشه برای حرف هیوم که بعدن میاد میخواد علیت رو میگه آقا تعاقب و انتظار رو فاز روانشناسی. یعنی خب این حرفای مبنای برای بخش اونوریان هم شده، فقط برای ما مبنا نیست نهایه لایبنیتز. و خلاصه جمعنی آخر کتاب هم میگه، خیلی تعبیر خوبیه، میگه او مانند اسپینوزا کوشید تا جهان را تنها بر اساس عقول محض شرح دهد، به نحوی که ولا که ارتباطی هم با این که ما ادراک میکنیم نداشته باشد، از بر اساس اصولی که از زنان ها حقیقی. ببینید این نکته مهم میاد، در واقع این دارنش متلک داره میاد به اینها و این متلک خوبیه، یعنی اینکه یه اصولی گرفته با این اصولش میره تا جایی که واقعیتی که همه درک کنن داره انکار میکنه. آه از تأثیر پذیری نیست، نیست دیگه، من نشون دادم شما مونودولوژی نشون میده که تأثیر پذیری نیست. و بعد این مدل فلسفه هاست که خروجیش اون مدل تجربه گرایی ها در میاد که حالا بعد از جلسه بعد واردش میشیم. یعنی اینها دائما با نظام عقلی از اصول بدیهی اینها میرن یه چیزی به شما میدن، شما هر چی فکر کنی اینش حالا این حرفای من خوب بود، ولی یک چند گفتم چند تاش دیگه اینش دیگه قابل قبول نیست، دیگه هیچ ارتباط بین شما هم نیست، تاثیر تاثیری هم نیست، نمیدونم همینه که آخه آدمی که میفهمه که این هست، این مدخلی میشه برای اون یکی جریان که بگه اصول عقلی نداریم. من حالا نکته که تذکر خودم اینه، حواستون باشه ما اصول عقلی داریم، یا به تعبیر دیگه ما بحثی هم قبلا هم گفتم بحث کلاسیک داریم. بحث کلاسیک نباید ما رو اسیر کنه، دیدیم یه جا واقعیت با اصل کلاسیک نمیشه، بحث کلاسیک رو اصلاحش کنیم، تغییرش بدیم، چیز کنیم، نگیم ما از اول اینو گفتیم دیگه زیر بار هیچ حرف دیگه نمیریم. یعنی فقط تذکر من به نظرم حالا من جلسه اینا می جنبندی از اینا بکنم، مهمترین نکته دو جنبندی این است که شما توی مالبرانش لایبنیتز و اسپینوزا می‌بینید سه آدمی که با قوه عقلی قوی شروع کردن یه نظام فلسفی چیدن، شما از اول شروع می‌کنی نمیتونی تا آخرش نری، ولی در این حال می‌بینی که آقا این نشد که، یعنی خودت دل وجدان میاد که واقعا اینجوری نیست، این یه خطریه، یعنی هشدار بده آقا اینجور این دست فرمون از فرمون خوبی نیست، نه از اصول عقلی بگیر هیچی رو چیز نکن. بله یه بار شما میری جلو، وقتی میری جلو میبینی این برداشت تجربه برداشت معتبری نبوده، یه برداشت عمیق‌تری تو خود همین هست، اما نباید همه چیز رو چیز کرد. این فقط ثمره مهمش بود. بس سلام.